خب عرض سلام دارم خدمت شما دوستان علاقمندان عزیز. خاطرتون باشه چندی پیش کتابی رو خدمتون معرفی کردم و تاکید داشتم که بهش بپردازم و بحثی رو در خدمتون باشم به نام درباره پسران و مردان، که البته این ترجمه‌ایه که خودم براش انتخاب کردم. این کتاب به احتمال زیاد ترجمه نشده تا اونجایی که میدونم. Of Boys and Men، کتابی است نوشته ریچارد ریوز و مربوط به سال 2022 است. اگر عنوان کتاب رو دقیق بخوام برای شما بخونم: Why the Modern Male is Struggling, Why It Matters, and What to Do About It. چرا مرد معاصر در چالش، در تنش، در فشار، چرا این اهمیت داره و درباره اون چیکار میتونیم بکنیم. این چرا اهمیت دارهش یه مقداری به نظر من مهم بود و من رو راغب کرد که حتما این کتاب رو خدمتتون معرفی بکنم. ریچارد ریوز محقق، پژوهشگر و نویسنده در واقع مجموعه هایی هست، در مؤسسه بروکینگز فعال هست و در ایران فکر میکنم یک کتاب بیشتر از او ترجمه نشده و کتاب قدیمی هم هست، کتابی تقریبا مربوط به 20 سال پیش به نام شنبه های شاد، که اینم ترجمه ایست از هپی ماندیز که شنبه رو معادل دوشنبه قرار داده و در واقع کتاب هست لذت را به کارت برگردانی. این مقدار کتاب کاربردی است، کتابیه که دنبال اینه که ما چیکار کنیم که از کارمون خوشمون بیاد، چیکار کنیم که شنبه ها که میخوایم بریم سر کار خیلی حس بدی نداشته باشیم و بتونیم با شوق و ذوق ادامه بدیم. ولی این کتابی که الان میخوام خدمتتون معرفی کنم خیلی کتاب جدیتری هست، یک اثر واقعا پژوهشی جالب، بحث انگیز و فکر میکنم هم جنبه های کاربردی داره هم جنبه های مهم اجتماعی داره. یک چیزی رو قبل از اینی که بحث رو شروع کنم خدمتتون بگم، اینه که من مرتب تاکید دارم که وقتی شما آثاری رو میخواین مطالعه بکنید یا تو حوزه ای فعال بشید، حوزه های علوم رفتاری به خصوص، چیزهایی که به مسائل اجتماعی برمیگرده، به نوعی با جریان شناسی و به قول امروزی ها اینایی که سیاسی هستن میگن تبارشناسی قضیه آشنا بشید. مثلا این نویسنده به کدام گروه تعلق داره، با چه کسانی همپوشانی داره، چه کسانی هستن که جزء طرفدارانش حساب میشن، با کی یه جور خصومت داره، حالا خصومت هم نگیم، یه جور مقابله داره و جبهه مقابلش قرار داره. وقتی نگاه میکنیم مثلا ریچارد ریوز میبینیم یک در واقع برنامه خیلی خوب با مایکل شرمر داشت. به نظر من مایکل شرمر و اون شو معروفش، The Michael Shermer Show، که نویسنده های مشهور و افراد پژوهشگر رو میاره و باشون مصاحبه های تقریبا 2-3 ساعته داره، یکی از جذابترین شوهایی که شما میتونید نگاه کنید. دیدگاه های شرمر دیدگاه های روشنگرانه هست و واقعا افرادی رو که میاره به نوعی صاحب نظر در حوزه خودشون هستن و مورد تاییدن. یک بحثی داشت با ریچارد ریوز در مورد کتابش که اون رو هم خالی از لطف نیست گوش بدید، ولی من سعی کردم خلاصه کتاب رو خدمتتون ارائه بدم. یه چیز دیگه هم خدمتتون بگم، من در بحث‌های قبلی جاهای مختلف توی سخنرانی‌های بازتاب به مسئله‌ای به نام تکانه‌ای بودن شناختی اشاره کردم، cognitive impulsivity، و یادتون باشه فردی به نام گوردون پنیکوک بود که حتی اصرار داشت که این یکی از قسمت‌های خیلی مهمه حل مسئله و تقویت خلاقیت است. یعنی چی؟ یعنی افراد وقتی یک ایده رو میشنون، یه چیزی میخونن، با یه پدیده مواجه میشن، همونطور که ما در رفتارمون نوعی تکانه‌ای بودن داریم، مثلا یکی جلو شما میاد ممکنه شما بوق بزنید، بهش فوش بدید، یا نمیدونم یه جای عصبانی بشید در رو محکم بزنید، ما این رفتارهای تکانه‌ای یا ایمپالسیو داریم، شناخت‌های ایمپالسیو هم داریم. و من میخوام یه هشداری بدم خدمتتون، چون من تو این مدت کامنت ها رو هم نگاه میکردم و با عذرخواهی فراوان نمیرسم کامنت ها رو تک تک جواب بدم، ولی سعی میکنم یادداشت بردارم و توی برنامه های بعدی بهشون بپردازم. شاهد این بودم که بعضیا زود به نتیجه میرسن، مثلا دو خط از یک مطلب رو میخونن یا یک بخش کوتاهش رو نگاه میکنن و سریع در ذهنشون پیش داوری های شکل میگیره، باورهای شکل میگیره و در ادامه مسیر اونها رو حفظ میکنند. اونایی که به تئوری خلاقیت و تقویت شهود معتقدند میگن cognitive impulsivity، یعنی تکانه‌ای بودن شناخت، به خودی خود چیز بدی نیست. یعنی شما ممکنه یه متن رو بخونید تو همون دقیقه اول یک داوری تو ذهنتون شکل بگیره، و اصلا اتوماتیک میاد، کارش نمیشه کرد. میگه اینش بد نیست، اینی که بهش بچسبی و تا آخر مد سعی کنی اون رو تایید کنی و هر چی شواهد به نفعش جمع کنی، اینه که بده. و افراد خلاق اینگونه نیست که اینها ابتدای کار سریع پیش داوری توشون شکل نگیره، ولی پیش داوری خودشون رو مرتب و سریع اصلاح میکنن. شاید به نوعی اون ماشین تجربه اندی کلارک هم همینو میگفت دیگه، مغز ما مرتب حدس میزنه. مثلا شما سری راجع به این کتاب حدس میزنید، راجع به اینکه چرا من اینو معرفی میکنم حدس میزنید، راجع به اینکه اصلا چی میخواد بگه، مثلا میخواد فمینیستا رو تخته بکنه، میخواد مردا رو مسخره بکنه، میخواد به نفع جامعه سرمایه‌داری حرف بزنه، میخواد نمیدونم جناح خاصی رو در دنیا محکوم بکنه، سری یک داوریای شکل میگیره. کاملا درسته، ولی مطلب رو دنبال کنید، بخونید، جریانات موازی رو آشنایی پیدا کنید و متوجه خواهید شد که به قول خارجی ها هم فانه هم خیلی روشنگره. اما اساس بحث ریچارد ریوز با چی هست و این کتاب رو نوشته؟ یک تغییراتی است که در صحنه کار و تحصیل در آمریکا اتفاق افتاده که مشابه اون در کشورهای پیشرفته دیگر تایید شده، مشاهده شده و در حال سرایت به بقیه جهانه. پس با وجود اینکه بیشتر اطلاعات و آمارهاش مال آمریکا هست، با این حال وقتی نگاه میکنیم موازی اون در کشورهای دیگه که مثال خواهم زد داره اتفاق میفته. و اون بند وسط عنوان کتاب Why It Matters، چرا مهمه، فکر میکنم باید در ذهنمون باشه، چون من به اون خواهم پرداخت که چرا این یافته ها مهمه. چون بعضی ها ممکنه میگه خب چه چیزی هست، حالا سالیان سال یه جور دیگه بوده، حالا اونوری داره میشه. مثلا یافته از اینجا شروع میشه که حوالی سالهای 1971 یک سری آمارهایی رو ارائه میدن که شما یه نمونهش رو در اسلاید شماره 5 میبینید. اگر دقت کرده باشه یک خط پررنگ افقی هست که عدد 100 رو داره. اون عدد 100 یعنی به ازای 100 تا دانشجوی دختر 100 تا دانشجوی پسر داره. اگه پایین تر از این خط باشه، یعنی به ازای 100 تا دانشجوی پسر مثلا 80 تا دانشجوی دختر داره، و بالاتر باشه برعکس. و سه مقطع کاردانی، کارشناسی و پست گریجویت بعد از کارشناسی شامل فوق لیسانس و دکترا و مطالعات عالی تر رو این اومده رصد کرده. سال 1971 میبینین که در واقع ما شاهد این هستیم که در بعضی مقاطع، به خصوص مقاطع بعد از لیسانس، به ازای هر 100 تا دانشجوی پسر 50 تا دانشجوی دختر وجود داشته. تقریبا حوالی سالهای 1980 81 82 یعنی اون روی کار اومدن رونالد ریگان، این عددها به خط افق نزدیک میشن، یعنی برابر میشن تعداد دانشجو. و بعد که میری جلوتر میبینی از سالهای 1990 95 واضحا شاهد برتری حضور خانم ها در هر سه مقطع هست. و وقتی الان رو نگاه میکنید مثلا 2020 تقریبا به ازای هر 100 دانشجوی پسر یه چیزی حدود 150 تا دانشجوی خانم وجود داره. خب میگم دوچار کاگنیتیو ایمپالسیویتی یا تکانه بودن شناخت نشید. ممکن بگین که خب حالا که چی؟ خب شده دیگه. خانم ها بیشتر مطالعه میکنند، دانشگاه رو پر کردن. آیا ایرادی هست؟ نه، ایرادی نیست. ولی خواهیم گفت که چرا این کتاب اهمیت داره. ممکنه بگیم اون آمریکاست. در اسلاید شماره 6 چند کشور دیگر رو هم برای ما گذاشته، از بالا به پایین: کره، ژاپن، کانادا، انگلستان، استرالیا، خود آمریکا، نروژ، میانگین کشورهای مرفه، فنلاند، آلمان و ایسلند. و تو هر مقطع شما اگه دقت کنید دو تا آدمک میبینید، یا آدمک سمبول آقایون یا آدمک سمبول خانم ها. و این جالب بود، اینو عدد خیلی جالبیه که در کره جنوبی به حدود 75% خانم ها تحصیلات عالیه دارن یا در تحصیلات عالیه در حال تحصیل هستن، رقم خیلی بالاییه. و این برای آقایون حدود 63-64%، یعنی یک شکاف 11-12% هست. میایم پایین، ژاپن حدودا 60 در مقابل 65% آقایون در مقابل خانم ها. کانادا فاصله خیلی زیاده، 55% آقایون بعد از دبیرستان وارد دانشگاه میشن، در صورتی که این رقم برای خانم ها یه چیزی بین 70-75%. پایین تر انگلستان رو داریم، استرالیا رو داریم. دیگه خستتون نکنم، احتمالا این جلوتونه و میتونید نگاه کنید. ولی چیز جالبی که هست، تو تمام این کشورهای مرفه با فاصله نسبتا زیاد به غیر از آلمان که باز فاصله وجود داره ولی نه اونقدر زیاد، در حد 5% هست، در بقیه اینها یک 10-15 و گاهی اوقات 20% شکاف دارید بین تعداد آقایونی که در دانشگاه درس میخونن و خانم هایی که در دانشگاه درس میخونن. و خانم ها در همه این کشورها جلو زدن و فکر میکنم همچین الگویی رو هم شما در ایران شاهد هستید، شاهد افزایش حضور خانم ها در همه این مقاطع. ممکنه یک ایراد گرفته بشه و اونم اینه که بگی که خب این زیادتر بودن خانم ها در دانشگاه ها به دلیل نظام سهمیه بندیه، شاید اینا رو بورسیه میکنن، شاید نوعی affirmative action، یک نوع قانون هست که اجازه بده به گروه هایی که سابقا کمتر دانشگاه می اومدن یک آوانس بدن، یه پیشی بدن که اینا راحت تر وارد دانشگاه بشن. خب اسلاید 7 این رو کاملا رد میکنه. اگر بخوام بدون این اسلاید چین، باز مربوط به جامعه آمریکاست، من جامعه ایران رو ندارم، کاش کسی بره این رو استخراج کنه، ولی حدس میزنم شبیه این باشه. و اون نمرات جی پی ای هست، در واقع اون پوینت اوریج های دبیرستان هست که بین دخترها و پسرها مقایسه کرده. یعنی تقریبا شما اینو معادل مثلا نمره امتحان نهایی در نظر بگیرید یا رتبه کنکور، یعنی وقتی دبیرستان رو تموم میکنن نمراتشون چجوریه. و اگر بخوام توضیحی بهتون بدم، شما 10 تا ستون عمودی میبینید، از 1 هست که زیرش نوشته لو، کمترین، تا 10 که های هست. و این دهک های نمره های در واقع دبیرستان و کنکور مانند اینها رو مشخص میکنه. و شما اون پررنگ ها پسرها هستن، کم رنگ ها خانم ها هستن. شما میبینید پسرها بیشتر در دهک های زیر 5 هستند، یعنی بیشتر اونایی که دهک های 1 تا 5 از نظر پایین بودن نمره رو دارن پسرن و برعکس این دخترها هستن. مثلا وقتی شما مقطع اولین دهک، بالاترین دهک از نظر نمره های دبیرستانی و ورود به دانشگاه رو نگاه میکنید، 66%شون خانم ها هستن، 34% آقایون، در صورتی که در اون پایین ترین دهک وقتی نگاه میکنیم ماره فارغ التحصیلان دبیرستان، 64% پسرها هستن و 36% خانم. خب پس این آوانس یا یک نوع سهمیه بندی نیست که خانم ها رو بیشتر به سوی دانشگاه کشونده. بازم سعی دارم تطمیعتون کنم که از اون، چون این از اون مطالب هیجانیه، ممکن الان سریع داوری های تو ذهنتون شکل بگیره. خب نمیدونم، شاید پسرها به این نجستن دانشگاه فایده نداره، یا زودتر رفتن دنبال بیزنس، یا مثلا خانم ها به نوعی دارن جبران میکنن. وایسیم تا ببینیم اهمیت کتاب کجاست. اسلاید بعدی اسلاید 8 میگه ببین این فقط تو مسئله تحصیل نیست، تو مسئله کار هم اتفاق افتاده. تو یه مقطع 40 ساله از حوالی 1980 تا زمانی که کتاب نوشته شده 2022، یه مقطع حدود 40 ساله رو نگاه کرده، ما شاهد افزایش حضور خانم ها در بازار کار هستیم. ببینید حدود 25% تا 30%، 35% خانم ها سهمشون در بازار کار افزایش پیدا کرد، یعنی از تعداد خانم هایی که شاغل هستند. منظور اینه، یعنی فرض کنید اگر مثلا قبلا 30% 40% خانم ها شاغل بودن، حالا مثلا 60% 70%شون وارد شغل شدن، که البته آمار دقیق‌ترش رو جلوتر خواهم گفت. ولی همزمان یه اتفاق دیگه هم افتاده، آقایون به طور متوسط 5% از حضورشون در کار کاسته شده. یعنی اگر سابقا مثلا 90% میرفتن دنبال کار، حالا 85% میرن دنبال کار. و دقت کنید آمار بیکاری نیست، بیکاری یعنی من در جستجوی کارم و کار گیرم نمیاد. این اونایی که میرن سر کار، و عده‌ای هستن که میگن من سر کار نمیرم و نمیخواهم کار کنم، اینا در آمار بیکاری منعکس نمیشن. و ما شاهد این هستیم 5% آقایون طی دوره 40 ساله دیگه اصلا دوست ندارن برن سر کار، این نیست که کارگیرشون نمیاد. به قسمت بعدی میرسیم، aspiration gap، شکاف انگیزشی، یا شکاف میشه گفت اون خواستگاه خواهشیشون، این آرزومندیشون، ایدئالهاشون. وقتی اومدن صحبت کردن دن به طور متوسط در اروپا بگیر، در آمریکا بگیر، احتمال داره در ایران هم همین شواهد پیدا شه، وقتی از بچه های دبیرستانی پرسیدن، پسرها 2 تا 3 برابر خانوم ها گفتن تحصیلات فایده نداره، ما علاقه ای نداریم ادامه تحصیل بدیم، اصلا برای چی داریم درس میخونیم، برای چی بریم دانشگاه. و مشابه همین هم توی دانشگاه اتفاق افتاده. پس یعنی ما شاهد این هستیم که نه تنها حضور خانوم ها داره زیاد میشه، حضور آقایون داره کم میشه، در آقایون یا پسرها یک نوع سرخوردگی، بی انگیزگی، بی علاقگی به کار و تحصیل داره ظاهر میشه. البته این خیلی همچین در اون حد نیست که شما فکر کنید همه جمعیته، ولی داره رگه های ازش آشکار میشه، در حد چند درصد تا چند ده درصد دارن بی انگیزه میشن. در همین راستا تعدادی کتاب هست که اینا هم جزء کتاب های مشهوره و اگر علاقه داشتید، فرصت داشتید، اینا رو هم بخونید. یکیشون رو که خیلی توصیه میکنم، البته به سطح علمی بودن کتاب ریچارد ریوز نیست به نظر من، ولی بالینیه، لیونارد ساکس این رو نوشته، روان پزشکه و اسمش هست Boys Adrift، یعنی پسرهایی که دارن خب در واقع سقوط میکنند. و او معتقده که طی سالهای اخیر ما شاهد این هستیم که پسران در مقطع دبیرستان و دانشگاه، قابل توجه خانواده ها که پسر بچه دارن، علاقه شون به درس کم شده، انگیزه شون کم شده، پشت کارشون کم شده. اصلا بذارید من یک سناریوی رو برای شما توضیح بدم، چون تو این کتابا خیلی بهش پرداخته، چون لااقل تو بالین این رو زیاد میبینم. خانواده هایی که نوجوان پسرشون دبیرستانیه یا سالهای اول دانشگاه است و این تابلو رو شما توشون میبینید، میگه افت تحصیلی کرده، من سابق درس نمیخونه، این نیست که خوش نداشته باشه، این تو دبستان خیلی نمراتش خوب بود، همش شاگرد اول بود، الان اصلا دل به کار نمیده، انگیزه نداره، همش میگه که چی بشه که چی بشه. و در کنارش گاهی اوقات به مصرف چیزایی مثل گل و حشیش هم رو آورد. جالبه، خانواده ها، مادرها فکر میکنند عامل این سقوط این گل و حشیشه، رفته سراغ این چیزا و این نمیذاره درس بخونه. خب تأثیر منفی داره، اینو نمیشه انکار کرد، ولی به نظر من و به استناد این کتاب ها و این شواهدی که میخوام خدمتتون بگم، همش این نیست. یک نوع بی انگیزگی، سرخوردگی داره شکل میگیره که مصرف گل داره روی اون سوار میشه. پس یه نکته برای خانواده ها، اینقدر آهنین تصور نکنید، رویا پردازی نکنید که اگه این حشیش رو میذاشت کنار همه چی درست میشد. نه، اینجوری نیست. اون زیر به نظر میاد این adrift، این احساسی که داره تنشین میشه، این احساسی که داره رسوب میکنه وجود داره و این فقط هم ایران نیست، حالا حتی ممکنه تو ایران شدیدتر باشه، من آمار ندارم، ولی میخوام بگم یه روند جهانیه که برای همینه میگم این کتاب اهمیت داره بهش دقت کنیم. و از خود اون نوجوان که میپرسی، اونم یه سناریوی دیگه میگه، میگه سرخوردم، بی‌حوصله‌ام. و جالبه بعضیشون حتی ADHD رو مقصر میدونند. به اینم خواهم رسید، یعنی میگم ببین من ADHD هم، سر کلاس نمیتونم درس رو گوش بدم، همش حوصله‌ام سر میره، همش دارم نمیدونم با کاغذا ورم میرم، چی میکنم، نمره آخر سال نمیارم، برای کنکور میخوام درس بخونم، حواسم صد جا میره. خود نوجوان معتقد ADHD این بلا رو آورده سرش، خانواده ها میگن حشیش و اینا سرش آورده و این متخصصین روان و علوم رفتاری و جامعه شناسی موندن، ولی یه روندیه که داره یک نوع رسوب کردن آهسته در آقایون مشاهده میشه. حالا فهمیدین چرا اهمیت داره و چرا از نظر بالینی هم بهتره بهش بپردازیم. مثلا لئونارد ساکس 5 عامل رو باعث این قضیه میدونه. حالا این دیدگاه خودشه، ولی خب از خودش هم در نمیورده، بالاخره به مطالعاتی استناد میکنه. عامل اول بازی‌های کامپیوتری. میگه جهان تو این 40 سال شاهد انفجار بازی‌های کامپیوتری شده، این قاب پسرها رو دزدیده. دخترها خیلی تو خط بازی‌های کامپیوتری مثل پسرها نیستن و اینا ساعات زیادی رو میشینن پای بازی‌های کامپیوتری، از درس و انگیزه برای کار و فعالیت اجتماعی میمونن و این صنعت خیلی مخربه. حالا این دیدگاه قشنگیه، میشه در جلسات بعد به اینم پرداخت. و جالبه، راست میگه، وقتی همین آدم ها رو میبینی میگی ساعت تو چجوری پر میکنی؟ شبکه های اجتماعی، پای گوشیشه، پای لپتاپشه، پای کامپیوترشه و دل به درس نمیده، برای آیندهش هدف نداره، یه جور بی انگیزه هست، اصلا نمیدونیم چی میخواد. حتی سرزنشش هم میکنن دیگه، میگن ما زمان ما از خدامون بود یه فرصت پیدا بشه زود بریم بچسبیم درس بکنیم یه بیزنس را بندازیم پول دراریم. نه، حتی به این چیزا هم علاقه نداریم. Teaching methods، میگه مدارس به ضرر پسرها داره تموم میشه. اینم یه چیزیه، اگر دوستانی دارن برنامه رو دنبال میکنن و از معلمین عزیز هستن تو رشته آموزش پرورش هستن، به اینم میشه فکر کرد. اساس این داستان اینه که ریچارد ریوز هم تا حدی بر این صحه میذاره. اینجا ریچارد ریوز هم جهت هست با این کتاب. من الان دارم راجع به کتاب لئونارد ساکس توضیح میدم، یه لحظه رفتم اونور برای اینکه بگم فقط ریچارد ریوز نیست که اینه دارو میکنه، این لئونارد ساکس کتابش هم خیلی فروش رفته. ریچارد ریوز هم میگه، میگه ببین سیستم آموزش پرورش جدید به ضرر آقایونه، برای اینکه این ادعا وجود داره مغز پسران، پسر بچه ها، نوجوانان پسر یه مقدار بیقرارتر هست، یه جا نشینی توشون سختره، مرتب وول میخورن، مرتب میخوان از کلاس بیان بیرون، 3 ساعت پشت سر هم توی جلسه امتحان نشستن مثل دخترها براشون راحت نیست، اینا بیشتر دوست دارن تو خیابون باشن، تو هیجان باشن و اینا. و هرچی ما داریم میریم جلو از اونجا که مدارس خیلی داره منظم‌تر میشه، منضبط‌تر میشه، یه جانشین‌تر میشه، و اگه شما یه بار از اتاق از مدرسه اخراجت کنن، با معلم دعوا کنی، با یکی یک رفتار تکانه‌ای نشون بدی، یه سوء پیشینه خیلی بد برات میشه و ادامه تحصیلت آسیب جدی میبینه، این سیستم داره پسرا رو زمین میزنه. و مثلا فرض کن طرف میخواد بره دانشگاه، میگم ببین شما تو دبیرستان یه بار با همکلاسیات دست به یقه شدی، دعوا کردی، راد نمیدن، و این رو در واقع صحه نمیذاره بگه خوب کاری کرده، ولی میگه خب تو پسرها بیشتر دیده میشه، اینا شیطون ترن، و اگر یه مقدار اغماز تو سیستم آموزشی و تحصیلی صورت بگیره، اجازه خواهد داد که اینا هم بتونن به مقاطع بالاتر برسن و اون وسط ذوقشون کور نشه و سرخورده نشن. یعنی سیستم های آموزشی بهتره به سمت در واقع یک سری کارهایی بره که توش هیجان تحصیلی هم باشه، زنگ ورزش بیشتر داشته باشه، کلاس ها کوتاه‌تر باشه، 45 دقیقه باشه، یه مقدار وسطش هیجان باشه، بتونن فعالیت بدنی داشته باشن و بتونن اون انرژی بیشترشون رو که فیزیکی هست تخلیه کنن. و سومیش جالبه، به نوعی به اون دومیه برمیگرده، میگه که خب وقتی یه جا نمیتونه بشینه چه اتفاقی میفته، براش تشخیص ADHD میذاره. اینا منتقدین این هستند که ADHD وجود داره، درسته، هیچ انکاری برش نیست، ولی داره به صورت اغراق شده این برچسب رو آدما میچسبونن یا خود آدما به خودشون میدن. خب آره، شما اگر صبح تا شب بخوای فوتبال بازی کنی، تو محوطه آزاد باشی، یه کار یدی انجام بدی، کار فنی انجام بدی، شاید ADHD بروز نکنه، ولی 4 ساعت بخوای سر کلاس ادبیات بشینی و یادداشت برداری، اون وول خوردن و اینا اذیتت میکنه، و این وضعیت تو پسرها بیشتره. پس این عامل سوم رو در این میدونه که میگه اینا بیش تشخیص ADHD میگیرن و همه اینا رو میبندن به ریتالین و داروهای محرک، غافل از اینه که اصلا مشکل توی اون نظام آموزشی تو روابط بین فردی و ایناست، و این بیش تشخیص گذاری یا بیمورد تشخیص گذاری در مورد ADHD داره ضرر میزنه، هم روحیه‌شون رو خراب میکنه، یه عده زیادی اصلا همش میگن من ADHD هم که دارو میخورن، در صورتی که اون دارو رو نیاز نداره. خب چند تا چیز دیگه هم داره، محیطی که توکسیک هست، حالا راجع به اون الان دیگه به کتابش نمیبرم، و یه مسئله مهم دیگه میگه که اون معیارهای مردسالاری و مردانگی یه مقدار توی محیط آموزش دیده سوال رفته، یعنی مثلا اون توانایی بدنی و به نوعی اون اسرتیو بودن و جاه طلبی و رقابتی بودن رو به عنوان توکسیک ماسکولینیتی، در واقع مردانگی مسموم یا سمی مطرح میکنن و میگن که حالا بحث ما اون نیست. لئونارد ساکس بیشتر روانپزشکه و از دید مسائل روانی نگاه میکنه. باز یه کتاب دیگه براتون بگم، اینم مشهور شد، اینو کریستینا هاف سامرز نوشته، خانوم کریستینا هاف سامرز هست، کریستینا هاف سامرز The War Against Boys. این یه ذره سیاسی تر و اجتماعی تره و حتی میشه گفت یک جوری جبهه میگیره با فمینیستا و میگه که این مقدار رفتارهای پسرانه رو همش مارک مردانگی سمی بهش زدن و تختعش کردن باعث شده که اینا همیشه احساس سرزنش داشته باشن، احساس طرد شدن بکنن، و به خاطر اون شور و هیجانی که لزوماً بدخیم نیست شماتت بشن و افول کنند، و در واقع میگن پالیسی ها، سیاست هاست که داره پسرها زمین میزنه. کریستینا هاف سامرز میشه گفت تو بین این گروهی که نام بردم بیش از همه معتقده که این داستان رویکرد فمینیستی هست که داره این رو خراب میکنه، ولی به ریچارد ریوز خواهم رسید. ریچارد ریوز به نظر من از همه اینا بهتر داره تحلیل میکنه این واقعه رو. باز کتاب دیگری داریم، اینم یه جوری مثل کریستینا هاف سامرز که وارن فارل نوشته و جان گری. جان گری اسمشو حتما شنیدید، همون کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی هست و The Boy Crisis، بحران پسران، که اینا هم باز هم مطالب آماراش خیلی شبیه ریچارد ریوزه، برای همین وقت شما اینا نگاه میکنید خیلی راحت میشه که آره چند از چند منبع مختلف با رویکرد مختلف داره اون حرفو میزنه. وارن فارل یه مقدار میشه گفت محافظه‌کارتره و جالبه، گفتم جریان شناسی، تبار شناسی اینا رو دنبال کنید، این خیلی میزگردها و نشستای بیشتری رو با جوردن پیترسون داره. و جوردن پیترسون میدونید که یکی از چهره‌هایی که بایستی که با دیدگاهاش آشنا بشید. چرا؟ فردی به نام تایلر کوهن یه ادعایی کرده بود که البته ادعاش ممکنه درست باشه ولی لزوماً به حق نیست. معتقد بود جوردن پیترسون the most influential public intellectual in the western world right now. میگه در حال حاضر جوردن پیترسون در واقع مهمترین روشنفکر تأثیرگذار در دنیای غرب. اینو من راحت نمیتونم ردش کنم، برای اینکه واقعا حتی سرانگشتی هم از دوستان میپرسم کیا میشناسنش تو همین ایران خودمون در مقایسه با متفکر مثلا مایکل شرمر رو بعید میدونم کسی شناخته باشه، خیلی کم میبینم کسایی که حتی پیج بنده رو فالو میکنن مایکل شرمر، ولی جوردن پیترسون رو خیلی سوال میکنن دیدگاه راجع به ایشون چیه، یا سر کلاسای درس من گاهی میپرسم جوردن پیترسون رو میشناسید، خیلی دست بلند میکنن، در صورتی که نه استیون پینکر رو میشناسن، دانیل دنت رو نمیشناسن، مثلا مایکل شرمر رو نمیشناسن. به همین دلیل به نظر میاد که این حرفش که این بالاخره یه آدم تاثیرگذاریه درسته، چندین میلیون هم صفحه های اجتماعی فالوش میکنن و ویو میخوره و کتابهاش، اون کتاب 10-12 قانون برای زندگی 5 میلیون فقط تو همون سالهای اول تو آمریکا و کانادا فروش کرد. و جوردن پیترسون کی هست؟ اون یکی از اوناییه که به همین مسئله بحران پرداخته ولی به نظر میاد یه مقدار از روی کرده مرد سالارانه بهش نگاه میکنه. حتی ریچارد ریوز به نظر میاد نقطه مقابلش قرار داره، میگه اون از طریق میثو پویتیکال، اسطوره‌ای شاعرانه به مسئله نگاه میکنه، یعنی برگشته به اون داستان قهرمانان قدیم مرد سالاری و اون روی کرده پدر سالاری که وقتی این افول کنه بفرما همین میشه دیگه. مثلا یه جمله ازش نقل قول کرده که میگم نقل قول ریوزه، حالا راویش اونه دیگه، راست و دروغش با اون، که جوردن پیترسون گفته که اینقدر به این دخترای 19 ساله، به این دبیرستانیا سال اول دانشگاه نگین که مهمترین چیز زندگیتون درستونه، نه مهمترین چیز زندگیشون میتونه تشکیل خانواده باشه، میتونه ازدواج باشه، چیز دیگه باشه، یعنی اینقدر نگید کریرتون مهمترین چیز زندگیتونه. و واضحا رگه‌هایی از این سنتی بودن و محافظه کار بودن دیده میشه، خودش هم این کار نمی کنه. او معتقده زن و مرد تفاوت های بنیادین دارن و برای خانوم ها تو هر حوزه ای وارد شدن یا درست نیست یا مفید نیست. مثلا خانوم ها به تشکیل خانواده باید بیشتر علاقه نشون بدن یا بعضی رشته ها واقعا مناسب اونها نیست، مثلا مهندسی و رشته های فنی نیان. مثلا اشاره کرده که تو همین آمار تو کتاب گفته 15% مهندسین در آمریکا خانوم هستند و 9% پرستارها آقا. و جوردن پیترسون میگه درستش هم همینه دیگه، تقریبا باید همینجوری باشه، برای اینکه خانوم ها بیشتر به مسائل عاطفی و حمایت و کمک به دیگران معروفن و مغزشون به این دلیل تکامل پیدا کرده، در صورتی که برای مسائل فنی و برج سازی و مکانیکی و ساختن ابزارالات آقایون مغزشون تکامل کرده. ببین شبیه اون کتاب سیمون بارون کوهن هم هست، برای همین میگم جریان شناسی بدونید و شما متوجه خواهید شد که یه دیدگاه چقدر میتونه رو پدیده‌های دیگه اثر بذاره و تبعات داشته باشه. پس همین الان داره یه سوالی شکل میگیره، آیا واقعا ما این گرایش‌های ذاتی رو در پسران و آقایون داریم؟ آیا برگرفته از تکامل هوموساپینز؟ آیا برمیگرده به اون شیوه زندگی اون شکارچیان اولیه که 300,000 سال هوموساپینز رو تشکیل میدادن و قبل از اون هوموهابیلیس و هوموارکتوس و اینا توش بوده؟ آیا به اون برمیگرده؟ آیا حرفای جوردن پیترسون درسته و میگه وقتی شما سعی میکنی که بازار کار رو عوض کنی، این نظام سنتی پدرسالار رو یه تغییرات افراطی توش بدی، باعث میشه که این بحران برای مردا پیدا بشه. اون از یه دیدگاه محافظه‌کاره و کنار وارن فارل قرار داره. باز خواهم گفت ریچارد ریوز به نظر من از همینا منصف‌تره و قشنگ‌تر مطلبو حلاجی می‌کنه. برای همینه که با هم بریم جلو و بقیه کتابش رو دنبال کنیم. خب ببینیم دیگه چه چیزهایی رو در کتابش تو همون قسمت‌های اولیه مطرح میکنه. میگه خب علاوه بر این که آقایون دارن اون سرخوردگی رو نشون میدن، دیگه اون میشه گفت جاه طلبی سابق رو ندارن برای پول درآمد، داره گروه های شکل میگیره که این گروه ها ویژگی‌های خاصی دارن. مثلا MGTOWS طولانی شد نه؟ MGTOWS تو اسلاید 15 گذاشتم، Men going their own way، مردانی که راه خودشون رو میرن. میگه در کشورهای غربی یه گروه های پیدا شدن، احتمالاً تو ایران هم به زودی پیدا میشه، چون اینا تریکل داون میکنه، سرایت میکنه از کشورهای مرفه و پولدار که بالاخره مسیر سنتی رو دارن میرن به بقیه کشورها. مردهایی که میگن که ببین دیگه علاقه زیادی به کار و درس نداریم، ما راه خودمون رو میریم، خیلی علاقه به ازدواج نداریم، ترجیحمون اینه مجرد میمونیم، کم در میاریم، کم هم خرج میکنیم، همچنین از زندگی هم زیاد نمیخوایم، خودمون رو با چیزای ساده هم مشغول میکنیم، با بازی کامپیوتری و با رفیقا دور هم جمع میشیم یه حشیشی بکشیم و تو پارک یه قدمی بزنیم و از دنیا چیز زیادی نمیخوایم. حتی وقتی به برونده های جنسی اینها هم نگاه میکنن، میگن خیلی از مواقع مثلا خودشون رو با پورنوگرافی و چت و این چیزا مشغول میکنن و از تشکیل خانواده و حتی داشتن روابط جنسی پایدار، روابط عاطفی پایدار دوری میکنن، خیلی هاشون هم مجرد میمونن. یا یک پدیده عجیب دیگری رو نام میبره که این ور دنیاست، تو ژاپن به نام هیکیکوموری. هیکیکوموری، هیکیکوموری ها پسران جوانی هستند که تو حداقل معیشت زندگی میکنن، معمولا توی اتاق خیلی کوچیک، بیشتر با بازی کامپیوتری هست، وسایل خیلی علاقه ندارن بخرن، یه تشک دارن، یه دونه میز دارن، یه بازی کامپیوتریشون رو دارن، گاهی پورنوگرافی نگاه میکنن، خیلی از خونه بیرون نمیان، با حداقل درآمد میخوان زندگی بکنن و به قول معروف میگه جاه طلبیاشون هم در همین حده، حوصله چیزام ندارن. و اینا حالا چه اون وری ها، اونایی که مردانی که راه خود را میروند، چه این هیکیکوموری ها اصطلاحایی دارن، مراحلی دارن. مثلا یه دوره میگن میخوایم زاهد بشیم، گو مانک، در واقع میخوایم راهب بشیم. البته منظوری نیست که واقعا برن راهب بودایی یا مذهبی بشن، بلکه منظورش اینه مثل اونا زندگی میکنیم دیگه، با حداقل زندگی میکنیم و خیلی حوصله رقابت و ورزش و این فعالیت هایی که سابقا مردا بهش معروف بودن، رقابت تو زمینه پول، رقابت تو شهرت، رقابت توی قدرت اجتماعی و اینا خیلی نیستن. و در کنارش سندرومای دیگه ای رو شاهدن که مثلا میگه یک جوری نقش پسران و پدران مورد تمسخر قرار میگیره. یه اسلایدی هم تو شماره 17 براتون گذاشتم که به ویژه مادران حتی اون اعتبار رو ممکنه تو بعضی خانواده ها از پدران بگیرند و بچه ها رو در واقع به نوعی با یک رویکرد سرزنش‌آمیز به اون نقش جاه طلبانه مردانه رو بدن. اما چرا این کتاب رو خیلی اصرار دارم بهش بحث کنیم؟ جمله قشنگی بود که اواسط کتاب خوندم، دانیل شوامنتال: The iron rule of politics is that if there are real problems in society and responsible parties don't deal with them, the irresponsible parties will jump on them. قانون آهنین سیاست این است که اگر در مشکلات واقعی در جامعه، اگر مشکلات واقعی در جامعه باشند و گروه‌های مسئول به آنها نپردازند، گروه‌های غیر مسئول به آنها خواهند پرداخت. و معنیش این بود که ببین این داستان رو نمیتونی انکار کنی، همچین اتفاقی داره میفته، یه تعدادی از آقایون هستن احساس سرخوردگی دارن، احساس بازنده بودن دارن تسلیم میشن، حوصله اون رقابت و شور و شوق زندگی رو ندارن. و اگر متخصصین علوم رفتاری، روشنفکرا، افراد اهل مطالعه، جامعه شناسا بهش نپردازن، یه سری آدمای غیر مسئول بهش خواهند پرداخت. و غیر مسئول منظورشون سیاستمداران فرصت طلب و فریبکار و ایناست که چجوری میتونن با استفاده از همین اتفاقا اون دستور سیاسی خودشون رو جلو ببرن و افکار عمومی رو تحریج کنن، به هم بریزن و برای خودشون مثلا رأی جمع کنن. یه مثالش رو من توی اسلاید 19 دارم، مقاله‌ای هست از کاسینو 2018 که یک گزارش هست، Emasculation, Conservatism and the 2016 election، در واقع میشه گفت مردانگی زدائی، محافظه‌کاری و انتخابات 2016 آمریکا. ببین کار جالبی کرده. کار جالبش اینه که از یه عده به یه عده زیادی زنگ زده و پرسیده به کی رأی میدید و تو دو مورد سوال کرده. یه جا این دوگانه رو کلینتون ترامپ گذاشته، خانم کلینتون و دونالد ترامپ، یعنی اون زمان که میخواست انتخاب بشه 2016، و یه جای دیگه سوال کرده همون برنی سندرز و ترامپ. اون آمار در مورد کلینتون ترامپ خیلی پررنگ‌تر بوده چون یه خانم هست در مقابل یه آقا. منتها سوالش چجوری بوده؟ وقتی به افراد زنگ میزده میگفته میخوایم نظرسنجی بکنیم که به کی رأی میدی، دو گروهشون کرده. تو یه گروه قبل از اینی که بپرسه به کی میخوای رأی بدی، یه سوال حساسیت برانگیز محافظه‌کارانه پدرسالارانه میپرسه. اونم اینو میگه، جملهش اینجوریه، نقل به مضمون میکنم، میگه که خب مثلا سنتون چیه، تحصیلاتتون چیه، مجردید، متأهلین چی هستین، و بعد میگه که حالا اگه متأهل بودن دیگه، میگه در بعضی خانواده ها درآمد خانم ها بیشتره، بعضی خانواده ها درآمد آقایون بیشتره، تو بعضی هم درآمد برابره، شما تو خانوادهتون کدومه؟ یعنی ببین سوالیه که یه جوری با اون مرد سالاری سنتی خیلی مربوطه و قلقلک میده. یعنی یکی از شاخصهایی که دیدن توی اون مرد سالاری سنتی وجود داره و حتی بعضی ها بهش میگن اون مردانگی توکسیک، اینه که مردا اصرار دارن با کسی که دارم زندگی میکنم حقوق و درآمد من بیشتر از همسرم زنم باشه. وقتی اون بیشتره خیلی کلافه میشم، احساس میکنم ایمسکولیت شدم، اخته شدم، مردانگیم گرفته شده، مثلا اون داره بیشتر از من درمیاره، اون شغلش بهتر از من. و همین سوال رو توی عده دیگه آخر پرسیدن، یعنی بعد از اینکه پرسیدن به کی رأی میدی، و نتیجه رو حالا راست و دروغش، البته خب حالا شوخی میکنم احتمالاً درست بوده، یعنی داده ها فیک نبودن، در اسلاید 19 شما میبینید. اگر از خانم ها این سوال رو بپرسن که شما بیشتر درمیاری یا همسرت، چه قبل از اینکه به کی میخوای رأی بدی چه بعد از اینکه به کی میخوای رأی بدی بپرسن، خیلی تفاوتی نکرده، یعنی دو ستون سمت راست در ردیف بالا هست. در صورتی که تو آقایون یه تفاوت معنی داری میکنه، وقتی یادشون میفته که ای وای ممکنه خانومت بیشتر از شما در میاره، یه دفعه میبینیم میزان رأی دادن به کلینتون در واقع نقصان پیدا میکنه و رأی دادن به ترامپ یه دفعه میزنه بالا. یعنی اگر دو ستون سمت چپ رو نگاه کنید، اگر قبلش تو ذهن اینها اصطلاحاً میگن پرایم، یه جور فعال کنی که یادت میاد الان حواست هست که درآمد شما از همسرت کمتره، اون موقع میبینی تعداد بیشتری به ترامپ رأی میدن در مقایسه با کلینتون، اون ستون اول سمت چپه. در صورتی که این سوالو بذاری آخر از افراد بپرسی، یادشون نباشه یا این حس توشون زنده نباشه، اینکه بین این دوتا کیو ترجیح میدی، خانم کلینتون رو ترجیح میدن. خانم کلینتون که بیشتر سمبل خب تا حدی فمینیزمه و ترامپ که یک نوع اون مردسالاری کلاسیک آمریکاست. و این مثالایی که میزنه، میگه ببین چقدر راحت افراد بابت این قضیه اصطلاحاً مانیپولیت میشن. یعنی همین که یادشون بیاد که ببین خانم شما از شما داره بیشتر در میاره، یه احساس آسیب پذیری میبینند، این احساس آسیب پذیری باعث زنده شدن اون باورها یا گرایشات مردسالارانه، حتی اون مردانگی سمی میشه و خیلی راحت هم میشه ازش بهره برداری کرد، میشه در واقع تو انتخابات مطرح کرد. و چند اسم رو نام میبره که کوتیشن ها، نقل قول هایی ازشون داره که در همین راستا هست، از جمله رجب طیب اردوغان، دوترته مال فیلیپین و اون عمران خان پاکستان، که اینا نقل قولای مثل این دارن که تقریبا مضموناشون به اینه دیگه، که خب آخه دیگه قرار نیست که خانم ها تو همه حوزه ها وارد شن، یا بالاخره بین مرد و زن تفاوت هست، یا خانم ها همش میان تو امور شغل و اینا، پس خانواده رو کی بچرخونه. یعنی به نوعی اون روی کرده مرد سالارانه سنتی رو وقتی فعال میکنن، طرفداران زیادی جمع میشن. یا این تیشرت مشهوری که در واقع اینجا شما میبینید طرفداران ترامپ داشتن و به نظر میاد نقش عمده‌ای در بسیج اون لایه‌های خاصی که بهش رأی دادن داشت. نمونهش رو توی این دو اسلاید براتون گذاشتم، ببینید نوشته من I support Donald Trump، از دونالد ترامپ حمایت میکنم. I love freedom، آزادی رو دوست دارم. I drink beer، آبجو مینوشم. ببین آبجو نوشیدن و اون شکم آبجویی داشتن معمولا یادآور اون مردسالاری قدیمه دیگه، شکم گنده‌ای که به از انداخته رو شلوار و مال آبجوه و میشینه رو مبل و آبجوشو میخوره، یادآور اینه که خانم داره تو آشپزخونه کار میکنه، این داره آبجوشو میخوره. I drink beer, I turn wrenches. من آچار دستم میگیرم میچرخونم، پس یه ذره اون فنی بودن رو نشون میده. I protect my family. من از خانوادم حمایت میکنم. باز اون نقش مردسالارانه کلاسیک که آقایون وظیفه دارن مواظب به خانواده باشن، پول در بیارن، خانواده رو تغذیه کنن، آچار دستشون باشه و بعدم که میان خونه جلوی مبل ولوشن آبجوشون رو بخونن بخورن. I own guns. من اسلحه دارم. این همون اشاره به اون لایه‌های محافظه‌کار و سنتی که خب مردا باید اسلحه داشته باشن دیگه و از اون طرفداران حمله اسلحه هستن و اگه دوست نداری برو کنار. این میگه که ببین چجوری این داستانه، این مردان سرخورده، اونایی که احساس میکنن مرد سالاریشون به زیر سوال رفته و دارن افت میکنن، خیلی راحت به این گرایش ها پاسخ میدن و در انتخابات در واقع میتونن رأی اینها رو جمع کنن. خب اینجا که ذره بذارید من یه چیزی رو، این جمله رو من خیلی دوست دارم و البته نقل قولیه که استاندال نویسنده فرانسوی به ماکیاولی نسبت میده و در اون کتاب سرخ و سیاهش فصل چهارم نوشته آورده و جای دیگه ندیدم. یعنی اینم باز راست و دروغش با استاندال که ماکیاولی این رو گفته: سارا میا کولپا سکوزیه. این اون ایتالیایی میانه است و بازم تقصیر منه حالا که دنیا اینجوریه. اینو من جمله رو خیلی دوست دارم. یعنی اگر دوستان تا اینجای کار ناراحت شدید یا حس میکنید که ای بابا این نمیشه که حالا مثلا خب اون سیاستمدارا و این دنیای اینجوریه، تقصیر من نیست دوستان، اینجوریه دیگه. یعنی این داستان روند حرکت خانم ها و بازار کار، عوض شدن الگوهای پدرسالارانه و خشمی که توی عده جمع شده و دور سیاستمداران مربوطه جمع میشن، اسارا میا کولپا، تقصیر من نیست وقتی اینجوریه. خب باز یه سری آمار نگاه کنیم. مثلا میگه در وضعیت فعلی آمریکا 47% نیروی کار رو خانم ها تشکیل میدن، در صورتی که مثلا 40 سال پیش این رقم کمتر بوده. این تقریبا داره به 50-50 نزدیک میشه. یا تو بعضی حوزه ها حضور خانم ها به سرعت در حال پررنگ شدنه. چند تا آمار فقط برای اینکه این سناریو تو ذهنتون بیاد، در اسلاید 24 اینو دارم. 1980 یعنی آخرهای کار جیمی کارتر و اومدن رونالد ریگان، این از اون دوره هایی که در واقع خیلی توی محاسبات لحاظ میشه، چون میگن با اومدن ریگان و مارگریت تاچر یه تغییر عمده در جهان غرب اتفاق میفته. این مصادف است با تقریبا همون سالهای اول انقلاب ایران. 4% خانوم ها، 4% وکیل ها خانوم بودند، چون وکالت هم یه شغل پردرآمد و پرطرف داره. تو 2020 شده 43%. یعنی ببینید شاهد افزایش خیلی زیاد هستیم. یعنی خانم ها دارن بازار کار رو تو رشته های خوب سریع پر میکنند. حالا بازم دارم میگم اصلا صحبت ریچارد ریوز نیست که این تهدیده، نه اصلا هیچ نمیگه، واقعا گفتم با مایکل شرمره و جز اون پیکان خوشفکری جوامع غربه. میگه این مسئله داره اینجوری تصور میشه که اینا دارن سهم آقایون رو میخورن و این سهم کار و تحصیل که در واقع گرفته شده باعث سرخوردگی اونا میشه و سیاستمدارا دارن از این دفاع میکنن. من تا اینجای کار توجیه شدم که واقعا این سرخوردگی یه جریانیه، وجود داره و به همین دلیل ریچارد ریوز میگه باید به این بپردازیم، ببینیم از کجا اومده و راه حل درستش رو پیدا بکنیم. نه اینی که خب آقایون دیدن که ما نمیتونیم وکیل بشیم برای اینکه صندلیای وکالت رو خانم‌ها اشغال کردن، ما سرخورده شدیم، ناامید شدیم، میشینیم آبجو میخوریم، میشینیم حشیش میکشیم، شکممون گنده میشه، سر کار نمیریم و حوصله درس و اینا نداریم و دل مرده میشیم و دیگه زندگی رو ول میکنیم. این روند به نظر هست، ولی دنبال علتش بگردیم، چون بعداً باید ببینیم چیکار میتونیم براش بکنیم. خب یه چیز دیگه ای که میپردازه، باز میگم به نظرم ریچارد ریوز منصفه. اینجا تا حدی شبیه کارهای کریستینا هاف سامرزه که اشاره کردم به یکی از کتابهاش، و اونم اینه که درآمد خانوم ها هم به ازای در واقع هفته کاری در حال افزایشه و داره به درآمد آقایون نزدیک میشه. باز اون شاخص 1979 همون 80 تا تا 2020 این مقطع 40 ساله رو نگاه کنیم، درآمد آقایون به طور متوسط با لحاظ دلار 2020 یعنی با اصلاح شده با تورم حدود 1000 دلار در هفته بوده که میانگین رسیده به 1100 دلار. 100 دلار 10% افزایش پیدا کرده و اینم خودش یه نکته است، چون بعداً راجع به اینم صحبت خواهیم کرد. در صورتی که درآمد هفتگی خانم ها از 600 دلار رسیده 900 دلار، 50% افزایش پیدا کرده. پس توی مقطع 40 ساله درآمد آقایون به طور متوسط 10% زیاد شده، درآمد خانم ها 50% زیاد شده. ولی هنوز میبینیم درآمد میانگین خانم های سفید پوست حدود 900 دلار در کار هفتگی هست، برای آقایون 1100 دلار. یعنی یه شکاف درآمدی هنوز داریم، ولی این شکاف به سرعت در حال بسته شدن هست. برای کیا؟ برای خانم ها سفید پوست. ردیف پایین سیاه پوست ها رو میبینیم. آقایون سیاه پوست خیلی افزایش درآمد نداشتند، ولی خانم های سیاه‌پوست تقریبا به آقایون سیاه‌پوست رسیدند. یعنی شکاف درآمدی در این گروه حتی سریع‌تر بسته شده. و اسلاید جالبی که هست، این از اون اسلایدهای جنجالیه، یعنی سر این به قول معروف گیس‌کشی زیادی هست و دعواست، ولی من خودم فکر میکنم اسلایدش درسته و منابع مختلف رو که نگاه کردم به نظر میاد بقیه صحه میذارن روش، اونایی که از جریان‌های مختلفن. میگه الان شما نگاه کنید، میانه درآمد خانم ها در آمریکا 82% آقایونه. یعنی خانم ها به طور متوسط هفتگی 891 دلار در میارن، آقایون 1082 دلار در میارن. یعنی 82% اون خواهد بود. منتها وقتی نگاه میکنی اون اسلاید 26، ردیف بالا مال سالهای 1979. ببینی 1979 این نابرابری خیلی زیاد بوده، یعنی تقریبا یک شکاف شاید 50% بوده، ولی الان داره نزدیک میشه. و دو منحنی رو نگاه کنید، اون نقطه چین خانم ها هستند، خط ممتد آقایون هستند، تقریبا رو هم سوار شده. و اشاره میکنه که مایکل شرمر هم خیلی قشنگ تو مناظره که داشت باش میگفت که این پایپلاین خط لوله است. خط لوله شما دیدین وقتی شیرابو باز میکنید ممکنه آب داغو باز میکنید، ولی اسمش آب هنوز داغ نیست، برای اینکه این تو لوله داره میاد. و آمار اینو نشون میده که به زودی این دوتا به هم میرسند و عملا اون داستانی که بهش میگن شکاف درآمدی برطرف خواهد شد. و همین الانم این شکاف قسمت عمدهش این نیست که در ازای کار برابر دارن به خانوم ها کمتر حقوق میدن، بلکه مال اینه که هنوز خانوم ها اون درجات علمی یا تجربه ای یا تخصصیشون برابر آقایون نشده، در نتیجه میانگین درآمدیشون پایین تره. یعنی از همه جبهه ها، چه از جوردن پیترسون که قطعا این گونه هست، کریستینا هاف سامرز نگاه میکنی، ریچارد ریوز نگاه میکنی، و حتی بعضی گروه های فمینیستی به این صحه میذارن که آره این داستان مال این نیست که کار مساوی میکنی کمتر به تو حقوق میدن، اونم هست، ولی الان بیشترش مال اینه که هنوز اون تخصص یا اون رتبه علمی رو نداره. و این نظریه پایپلاین یعنی اینی که از اون دور شروع شده داره میاد تو کارهای ساده تر داره شکاف بسته میشه، هنوز اون نوک قله شکاف جدیه. نوک قله کجاست؟ اصطلاحا میگن سی سویتس، اون درجه سی در اداره ها، یعنی اونایی که چیفن، مثلا چیف اگزیکیوتیو آفیسر، چیف فاینانشل آفیسر، سی اف او، اینا مدیر عاملای شرکت ها. مثلا یکی از شاخص هایی که مرتب بهش استناد میشه فورچن 500 هست، فورچن 500، اون 500 در واقع مؤسسه برتر آمریکا از نظر ثروت و درآمد. 1995 خیلی وقت پیش نیست، میشه حدود 27 سال پیش. هیچ کدوم از 500 تا کمپانی اول آمریکا سی ای اوشون، اون مدیر عاملشون خانم نبوده. تو 2022 41شون بوده که تو کتاب بهش استناد شده، و البته من چک کردم همین دیروز 47 تا شده تو 2023. شکاف هنوز خیلی زیاده، یعنی قاعدتا باید 250 به 250 باشه اگه برابری باشه، الان 47 هست به 253، ببخشید 453، ولی این شکاف هم به نظر میاد در حال کم شدنه، ولی هنوز خیلی شکاف زیادی داره. این هم خانوم کریستینا هاف سامرز هست که معتقده که این شکاف درآمدی is a highly discredited factoid، یک فکتوید، یک فکت مانند رد شده است، یعنی داره این شکاف درست میشه و الان مشکلون نیست، مشکل جای دیگه است. حالا به این خواهیم رسید. همینجا فرصت شد که یه مقدار به این خانم اشاره کنم. کریستینا هاف سامرز یه کتابی داره با سالی ساتل. سالی ساتل حالا اون کی بود یادتون باشه، همون کتاب برین واش رو نوشته بود، همونی که توش اشاره کرده بود که یکی از فصل شروع کتاب این بود، مغز احمدی نژاد در دستگاه اف ام آر، برین آن احمدی نژاد، مغز ما بر روی احمدی نژاد، که یه در آزمایشش رو بخش کرده بود که افرادی که زمینه یهودی داشتن و تصاویر آقای احمدی نژاد رو بهشون نشون داده و تغییرات مغزی اینا رو تو دستگاه اف ام آر می‌خواست ببینه، که در واقع با استعاره شروع کرده بود که وقتی شما، حالا جالب بود دیگه، اسم آقای احمد نژاد نفر اول این کتاب سالی ساتل بود، اون برین واشد، مغزشویی شده. و سالی ساتل با کریستینا هاف سامرز کتاب جالب دیگه داره. اینو به نظر من دوستانی که به مسائل روان درمانی، مسائل بهداشت روان، روان پزشکی اینو علاقه دارن با دید انتقادی نگاه کنن، One Nation Under Therapy، که این معتقده که یه مقداری به نظر میاد بیش از حد مردم رو داریم بیمار نامگذاری میکنیم، همه رو داریم تو قالب‌های بیمار میگنجونیم و اصرار داریم تو باید بری درمان بشی، تو باید بری کمک بگیری، مرتب هم میداریم میگیم آمار بیماری‌های روانی رو به افزایشه، در صورتی که خیلی از اینا بیشتر به نظر میاد مشکلات انطباقیه، بیماری به اون معنی نیست. و یه صنعتی درست شده که همه چی رو روش برچسب به بیماری بزنی و اینا رو بفرستی برای درمان. دست خیلی آقا این افسردگی نیست دیگه، واکنش طبیعی شما به شرایط بده، بعضی از اینها خب دلخوشی نداری، سرگرمی نداری، سرخورده شدی. این مقطع قشنگی رو داره، این کتابش رو من تایید میکنم و فکر میکنم این رو دنبال بکنید، One Nation Under Therapy، که این روی کرده دیگه میشه گفت مدگونه، این که همه چیز بیماریه و بعد براش بریم درمان بگیریم، داره جامعه لاقل غربی رو آسیب میزنه و برای بخشی از جامعه ما هم که از اون تأثیر پذیرفته داره پررنگ میشه. اما بحثمون رو ادامه بدیم، دور نشیم. خب حالا میگم این بحث چیز، جمله ماکیاولی هم یادتون باشه دیگه، اینا این ادعا رو میزنن، تقصیر من نیست، سرامیا کلپا سکوزیه، تقصیر من نیست وقتی امور جهان این گونه است. خب باز ریچارد ریوز به اون مسئله بازی‌های کامپیوتری میپردازه که آیا بازی‌های کامپیوتری داره این شکاف رو ایجاد میکنه. نتیجه‌ای که میگیره میگه نه، میگه 1980 تقریبا 3 ساعت در هفته مردان بازی‌های کامپیوتری داشتن، الان به طور متوسط 6 ساعت، این دو برابر شد و این 3 ساعت اضافه نمیتونه اینقدر افت کار و تحصیل رو توضیح بده. ممکنه اثر داشته باشه، پس اگر شما دیدین آقا پسر شما داره بازی کامپیوتری میکنه، ممکنه درصدی روی عقب افتادنش در جریان رقابت شغلی و تحصیلی از خانم‌ها اثر داشته باشه، ولی ریچارد ریوز معتقد این متهم اصلی نیست. یه پدیده دیگر رو بررسی کرده، اونم فکتاش قشنگه، میگه کارهای مردانه که نیاز به قدرت بدنی و جسه قوی تر دارن رو به کم شدن، و همین دلیل بازار کار داره برای خانوم ها مناسب تر میشه. این آمار بد نیست، نگاه کنید، این آمار اداره کار آمریکاست. تو ایران نمیدونم، واقعا ما آمار نداریم و دلیلی هم که همش به اون استناد میکنیم اینه که حدس بزنیم که از روی قرائن مال ما چگونه خواهد بود. میگه که کارهایی رو که مردانه حساب کردن، یعنی قدرت بدنی مردانه میخواد، که شامل بلند کردنه اشیایی به وزن 25 تا 50 کیلوگرم به صورت گهگاه و برداشتن مکرر 12 تا 25 کیلوگرم به صورت مرتب هست رو، اینا رو مردانه تلقی میکنه. پس اگر شما مثلا تو خط حمل چمدون به خصوص، الان یاد اون افتادم، توی فرودگاه کار میکنه که میگه از 30 کیلو بیشتر نباشه، یعنی شما هر از گاهی باید یه 30 کیلویی رو بلند کنی بذاری روی این قضیه، این یه کار مردانه حساب میشه. یا مثلا تو کار ساختمان که مجبور شی فرغونی رو بلند کنی، سطلی رو بلند کنی که بین 25 تا 50 کیلو وزن داره، این کاریه که میگن دیگه مناسب بدن مردان است. میگه فقط 10% مشاغل فعلی غرب، آمریکا، شامل این قانون میشن، یعنی 90% مشاغل جوری هستند که از نظر بدنی خانوم ها و آقایون میتونن این کار رو دنبال کنن، در صورتی که 50 سال پیش 100 سال پیش قطعا خیلی متفاوت بوده، باید تیراهن بلند میکرده، نمیدونم بالای داربست میرفته، الان خیلی هاشو ربات انجام میده، کارخونه انجام میده، وسایل مکانیکی انجام میده و نیازی به قدرت بدنی نیست. پس یه عامل رو ربات پروف جابز میگه و معتقده که این آینده بدی رو برای بازار کار به ضرر
آقایون، یعنی اون مزیت بدنیشون رو از دست خواهند داد و به همین دلیل تو بازار کار شاید اون چند درصدی که دارن ریزش میکنن به این دلیل باشه که سابقا اینا قدرت بدنی داشتن، به خاطر هیکلشون اینا رو استخدام میکردن، الان فقط 10% مشاغل هست که هیکل شما به دردتون میخوره توی شغلتون و یه جور رقابت داره برابرتر میشه. یا باز وقتی نگاه میکنید مثلا دیدن بورسیایی که به لااقل سیاه‌پوستا تعلق میگیره خیلی بیشتر زنانه شده. باز تو اسلاید 31 شما داریم میبینید تو مقاطع کاردانی، کارشناسی و بعد از اون 70% در واقع درجاتی که به دانشگاهی به افراد داده میشه بیشتر به خانم ها هست. به بیان دیگه اینو دقت کنید، داریم به حل معما نزدیک میشیم. این نابرابری، این عدم توازن و این افول آقایون و افزایش شکاف در گروه های محروم قومیتی پررنگ، مثلا سیاه‌پوست اینا شغلاشون رو بیشتر دارن در معرض خطر میبینند، اون داستان شغل مردانه بیشتر داره آسیب میبینه و تو دانشگاه هم خیلی ناموفق تر از خانم ها دارن عمل میکنند. خب بازم یه چند تا چیز جالب دیگه گفت، حالا یه مقدار شاید به قول خارجی ها حواس پرتی برامون بیاره، دیسترکشن بیاره، ولی میگم نویسنده های خوب کتاب خودشون رو با اشاره به بعضی از چیزها جذاب میکنند که شما میگه اه به این فکر نکرده بودم یا اه چه جالب، و گاهی اوقات ممکن اصلا کل مطلب کتاب آدم یادش میره ولی این یادش میمونه. مثلا یه چیزی یاد میکنه که توی پسران سیاه‌پوست و این اقلیت های نژادی داره مد میشه، بهش میگن نرد دیفنس. نرد دیفنس، دفاع در واقع نرد، نرد میشه همین خوره بچه درس خونه، عذر میخوام بچه خرخونه اینا، که مد شده دیده بود که جوانای سیاه‌پوست عینک میزنن و عینکشون آفتابی نه، عینک طبی میزنن ولی شیشهش شیشه معمولیه، ذره‌بین نداره. و چرا این کارو میکنه؟ وقتی پرسیده میگه اینجوری به نظر اینتלקچوال میایین، اینجوری به نظر دانشگاهی میایین، اینجوری به نظر تحصیل کرده میایین. و حتی از کیسی شروع میکنه به نام دوایت که در واقع فرزند خواندش است، و میگه دیدم عینکی شده، میگه چه جالب چشمات ضعیف شده، میگه نه ضعیف نشده، اینو که میزنم رو من جدیتر حساب میکنن، یعنی تو جمع احساس میکنن که این بابا بچه درس خونه اینا، چون اینقدر این قضیه داره توی این گروه های اقلیت به ویژه سیاه‌پوستا پررنگ میشه که ببین دانشگاه نرفتی، ترک تحصیلی بودی، و مردم از اینا اجتناب میکنن که اینا ادای روشنفکری رو در میارن. و یکی از اداهایی که برای روشنفکری در میارن اینه که عینک بزنن که ها این مثلا لابد دانشگاهی چیزیه، در حالی که عینکش چیزی نیست. و باز به مطالعات جالب دیگه اشاره میکنه، اینا هم یه نگاه بهش بندازی بد نیست. البته این تو کتابش نیست، ریفرنسش تو کتاب بود، من رفتم ریفرنس رو استخراج کردم، چند تا اسلاید براتون گذاشتم، خالی از لطف نیست و شما رو تا حدی داستان رو براتون روشن میکنه. اونم نگرش در واقع سفید پوستان آمریکا هست به قومیت‌های مختلف، مرد و زن. مثلا در اسلاید 33 نگاه کنید، سفیدهای آمریکا مردان سیاه‌پوست رو، این مقیاس در مورد خشونت هست، وایلنس هست، خیلی خشن میبینند، در صورتی که مردان سفید رو کمتر خشن میبینند. و باز همین قانون رو در مورد خانوم ها هست، ولی خانوم ها خیلی کمتر. این اسلاید رو روش یه ذره تأمل کنید، باز جالبه، اشارش به اینه که سفیدهای آمریکا مردان سیاه‌پوست رو خیلی خشن میبینند ولی زنان سیاه‌پوست رو خشن نمیبینند. به عبارت دیگر خشن دیدن این گروه مردان خود قوز بالا قوز شده، یعنی نه تنها یه عده در جامعه داره پیدا میشه که سرخورده هستن، تحصیلات دانشگاهی ندارن، شغلهای پردرآمد ندارن، بلکه بقیه هم دارن اینا رو به شیوهی خشن در اسلاید 33 از نظر جنسی بی بند و بار و بلهوس. اسلاید 34 مثلا جالبه، این داستان بیبند و باری جنسی رو خیلی به خانوم‌های سیاه‌پوست نسبت نمیدن، میگن آقایون سیاه‌پوستن، دنبال کار که نمیرن، دنبال درس که نمیرن، خشن هم هستن، مواد هم میزنن، همش هم دنبال روابط جنسی گذرا و بدون تعهد هستن و یه جور تقواره منفی هم بهشون شکل میگیره. و همین مسئله سرایت پیدا میکنه به درک هوش مثلا باز در اسلاید بعدی که اینجا اسلاید 35 هست در مقابل من هست، شما ببینید جامعه سفید پوست آمریکایی سفیدها رو باهوشتر فرض میکنه و این رو در مورد خانومهای سفید پوست پررنگتر و در مورد سیاه‌پوستا خیلی کمهوش میبینتشون، ولی خانومهای سیاه‌پوست رو اونقدر کمهوش نمیبینه که آقایون سیاه‌پوست رو میبینه. خب از این چند تا اسلاید چه نتیجه ای میخوام بگیرم؟ نتیجه اینه، ببین یه گروهی توی اینو توی اون داستان مردان بد هم اشاره کردم و در کتاب دیگری که به زودی دو سه هفته دیگه خدمتتون معرفی خواهم کرد به عنوان پایان انقلاب جنسی لوئیس پری نوشته اشاره خواهم کرد. خلاصش اینه، میگه ببین آقایون دارن دوچار یک انشقاق میشن. خب یه سری از مردان هستن که برندگان 40 سال اخیر بودن، درآمدشون خیلی رفته بالا، پرستیژشون خیلی رفته بالا، اینا اکثرا سفید پوستن، مدرک دانشگاهی دارند و جامعه به اینها خیلی به دیده احترام نگاه میکنه. یه سری آقایون هستند که دارن تو نردبان با سرعت تنزل میکنند. اینا اونایی هستند که مدرک دانشگاهی نیست، ندارند، اینتلکچوال نیستند، عینک ندارند بزنند، دانشگاه نرفتند، کار پردرآمد ندارند. جامعه اینا رو خشن، از نظر جنسی بیمسئولیت، از نظر انگیزشی به نوعی رها شده میبینه و بهشون احساس منفی داره. این روند در جامعه غربی در حال پررنگ شدنه و من احساسم اینه، ولی مدرکی ندارم که دلیلی نداره در کشور ما همین در حال شکل گیری نباشه. یعنی اونا حس میکنن درآمدشون پایینه، اون قدرت سابق احترام مردانه رو این بخش از مردان ندارند و انگیزه درس و تحصیلشون هم داره میاد پایین و این وسط باعث شده که اینجور به نظر بیاد که خانوما اومدن جلو جای اینا رو گرفتن. و نکته خیلی مهم کتاب همینه که این تصور که این افول اون دسته از آقایون که خودش رو حالا تو چند دقیقه آینده براتون روشن‌تر خواهم گفت، با مصرف بیشتر مواد، بی انگیزگی تحصیلی، اضافه وزن، عدم تحرک مناسب، نداشتن انگیزه برای زندگی، کار، تحصیلات، تشکیل خانواده، این رو به غلط دارن نسبت میدن که خانوم ها اومدن جای اینا رو گرفتن و یه سری سیاستمدار دارن از این سوء استفاده میکنن که بفرما ببین شما نمیتونی بری دانشگاه، سرخورده شدی، برای اینکه شغل خوب نمیتونی پیدا بکنی، برای اینکه خب خانوم ها اومدن شغل شما رو گرفتن. و البته یک سری آقایون هم داریم که به شدت داره خوش به حالشون میشه، اون درصدی هستند که سال به سال داره درآمدشون میره بالا و جزء اون لایه های بالاتر هستند و معمولا هم تو غرب سفید پوستن. فرصتی شد اون داستان نرد دیفنس بود، دفاع عینک‌ها، یک کتاب دیگه هم خدمتتون معرفی کنم. اینو من توی یک فصل ناتمام معرفی کردم، امیدوارم بتونم با یافته های جدیدتر این رو معرفی کنم و اون مبحث تحواره ها رو ببندم، تهدید تحواره ها. این در واقع کلود استیل هست که همین تهدید تحواره ها رو در واقع تهیه کرده، متا اسم کتابش هست ویسلینگ ویوالدی. ویسلینگ ویوالدی در واقع میشه سوت زدن ویوالدی و داستانش اینه که همونطور که اون گفتیم عینک طبی به ظاهر میزد که فکر کنن اینتلیکچواله، میگفت مد شده یه سری از همون جوانایی که لایه های پایین تر رو قرار دارن و درآمدی کمترن و جامعه به عنوان خشن به اینا نگاه میکنه، یکی رو پیدا کرد و دیده بود این را میره ویوالدی سوت میزنه. خب ویوالدی یه چیز با کلاسه، موسیقی کلاسیکه و وقتی یکی ویوالدی میزنه یعنی احتمالاً یه آدم اینتلکچوالی از طبقه بهتره. گفت تو چرا ویوالدی سوت میزنی؟ از ویوالدی خوشت میاد؟ نه، وقتی ویوالدی سوت میزنم مردم منو دست بالاتر میگیرن، برای اینکه دیگه کار به جای رسیده که هیچکی دیگه ما رو آدم حساب نمیکنه، یه جور داریم هی تو جامعه ترد میشیم. و این شروع قضیه بود. یا مسئله دیگه ای که داره میگه، میگه اون لایه ای که داره افت میکنه همزمان پاش به زندان هم بیشتر داره کشیده میشه به جرم و خلاف، حالا اون منتهی الیهش. و از جنبشی یاد میکنه که میگه ببین یه دلیلی هم که اینا دیگه از درس و کار دارن جا میمونند مال اینه که اینا سوء پیشینه پیدا کردن، تو دوره دبیرستان کتککاری کرده، بزهکاری کرده، خلاف کرده و در واقع چون سوء پیشینه داره، داره از حقوق بعدی محروم میشه. یه جنبشی در غرب داره شکل میگیره که میگن برای اینکه اینو اصلاحش کنیم، یه یه چیزی درست کردن به نام بند باکس. این فکر نمی‌کنم تو ایران خیلی مصداق داشته باشه. ولی نکتهش جالبه. بند باکس. The box چیه؟ میگه وقتی شما میری یه جا استخدام میشی، میگه که آیا سوء پیشینه دارید یا نه، یا تایید میکنم من سوء پیشینه ندارم. اگه بعدن فهمیدن من سوء پیشینه دارم، منو میتونن اخراج کنن. اینجوری. و یه عده جمع شدن میگه این بند رو باید وردارید. برای اینکه این باعث شده عده زیادی از اونایی که به خاطر تکانه‌ای بودن، به خاطر یه نوجوانی پرتلاطم سوء پیشینه پیدا کردن، دیگه زمین خوردن و دیگه نتونستن مسیر رو ادامه بدن. و جامعه هم داره مرتب اینا رو از خودش رد میکنه، ترد میکنه. و در واقع این یه خطر هست که شما با یک گروهی مواجه بشید که این گروه به نوعی ترد شده هستن، سرخورده هستن و دارن آرمانهای خودشون رو از دست رفته میبینن و این وسط دارن افت میکنن، میرن طرف مواد، میرن طرف عدم تحصیلات، شغلهای با درآمد کم و یه هسته بدخیم رو تو جامعه تشکیل بدن. و ریچارد ریوز میگم، من لحظه به لحظه از این کلیپ باید به این نکته یادآوری کنم، Why it matters و چرا مهمه رو یادآوری میکنه. میگه اینا بعدن ممکنه خسته های خشن و افراطی سیاسی در جامعه تشکیل بدن که به ضرر همه گروه های دیگه بشه. مثلا از کتاب های قبلی از چیزی یاد کردم خدمتون، اینسل ها، اینسل، involuntary celibate، اون گروه هایی که به صورت ناخواسته مجرد موندن. میگن اینقدر دیگه شغل پیدا نکردیم، تحصیلات خوب نداشتیم، استانداردها رفته بالا، درآمد ما زیاد نشده، حتی نمیتونیم ازدواج کنیم. به قول امروزی ها میگن بهمون دیگه زنم نمیدن. و اون مردسالاری سابق هم نیست که تا به بلوغ میذاشتیم یکی رو برامون در نظر میگرفتن و زود تشکیل خانواده میدادیم و با پایدار میموندیم. نه دیگه، اینجوری موندیم، باید بریم از اون تارکه دنیاها بشیم، فقط خودمون رو با بازی کامپیوتری و گوشی و اینا مشغول کنیم. و این اشاره کرده که این گروه ها اولا روی رای دهنده ها دارن اثر میذارن، جریانات افراطی رو تو جامعه دارن دامن میزنن و سیاستمداران فرصت طلب دارن از اینا استفاده میکنن. و در واقع اون جمله‌ای که میگفت باید گروه های مسئول حواسشون باشه، باید یه فکری برای این بکنیم. خب امیدوارم تا اینجای کار مطلب رو تونسته باشم بهتون منتقل بکنم. بیایم ببینیم چند مبحث قشنگ دیگه توی کتاب هست که باز خدمتتون ارائه بدم و بحثمون رو دنبال بکنیم. خب همین جای کار یه چیز دیگه داره مطرح میکنه. اینم باز اون جمله ماکیاولی رو برای خودم باید بگم. وقتی امور جهان اینگونه است که تقصیر من نیست. اونم یه مفهومی رو مطرح کرده به نام self complexity. چی میگه؟ این نکته قشنگی داره. قابل توجه خانم هست بخوش. من این جمله رو شما ممکنه زیاد شنیده باشید. مثلا خانم ها میگن که ما الان یه نقش دوگانه داریم که اتفاقا زندگی رو خیلی دشوار کرده برام. یه نقشش اینه که باید هم تو محیط بیرون کار کنیم، تو تحصیل رقابت کنیم، تو آزمون ها موفق بشیم، تو شغلمون موفق بشیم، همین که مادر خوبی باشیم. یعنی تو دو جبهه باید دو نوع هویت داشته. آنچه که مبحث سلف کامپلکسیتی میگه اینه، میگه لزوماً به این بد نگاه نکنید. سلف کامپلکسیتی این رو میگه، میگه هر انسانی برای خودش یه هویت تعریف میکنه. خب مثلا من خودم رو به عنوان مثلا یک ممکنه روانپزشک تعریف کردم، تمام هم و غمم اینه که روانپزشک خوب و موفق باشم. یه نفر دیگه خودش رو یک بیزنسمن موفق تعریف میکنه، یکی خودش رو یک نقاش خوب معرفی میکنه. منتها نکته قشنگ سلف کامپلکسیتی اینه، میگه اگر مورد اول نشد هویت دومت چیه؟ یعنی فکر کن شغلتو گرفتن، فکر کن دیگه مدیر عامل موفق نیستی، فکر کن نقاش موفق نیستی، فکر کن سیاستمدار موفق نیستی، بازنشسته شدی، خونه نشین شدی، هویت دومت چیه؟ انسانهایی که دارای هویت دوم هستند یا هویت سوم، چهارم، هرچه بیشتر، میگن افرادی هستند که دارای پیچیدگی خیشتنند، سلف کامپلکسیتی. و سال به سال مطالعات خودشناسی و موفقیت فردی داره اینو نشون میده. میگه هر چقدر سلف کامپلکسیتی بیشتر باشه، در ایام پرتلاطم تاب‌آوری بیشتره، شادکامتری و تو زندگیت موفق‌تر خواهی بود. همون داستان انسان یه بودی. مثلا طرف میگه ببین من تمام هم و غممو گذاشتم که نمونه ترین جراح شهرمون باشم. میگه خب اگه اون نشد دلخوشی بعدیت چیه؟ میگه خب یه ورزشکار خوبم هستم، یه هنرمند خوبم هستم، یه نوازنده خوبم هستم. یعنی گاهی اوقات که تو اون شکست میخورم، پناه میبرم تو سلف دوم، تو خیشتن دومم و تو اون پناه میگیرم و اون دردها رو در واقع تسکین میدم. چیزی که دیدن اینه، اون طبقه خانوم ها که دارن وارد بازار کار و تحصیل میشن در مقایسه با آقایون سلف کامپلکسیتی بیشتری دارند. درسته بار بیشتری رو تحمل میکنن، هم مادر نمونه باشم، هم دکتر نمونه باشم، هم فرض کن هنرمند نمونه باشم، ولی فراموش نکن این یه خوبی هم داره. اگه یکیش آسیب دید، سلفت، خیشتنت با سر زمین نمیخوره و میتونه شناور نگرت داره. در صورتی که اون آقای وقتی ورشکست میشه، شغلشو از دست میده، خیلی بیشتر در معرض خودکشی قرار میگیره، در معرض بیماری عمده روانپزشکی، اعتیاد و غیره قرار میگیره. درسته از شغلم برکنارم کردن، ولی از مادر نمونه که منو برکنار نکردن. این برای خیلی از خانم ها کافیه، ولی برای آقایون کافی نیست. من چی؟ مثلا پدر نمونه؟ مثلا این برای من مهم نبود. من اولویت همین بود هیچ کی تو اداره کار، مثلا تو محل کار مثل من نمیدرخشه. پس یه دلیلی که روانشناختی دارن میگن، میگن که یه چیزی هم که باعث شده آقایون دارن زمین میخورن اینه که سلف کامپلکسیتی ندارن. یعنی چه؟ وقتی فروش مغازه کم میشه همه چیشون رو میبازن. در صورتی که خانم هایی که وارد بازار کار شدن، چون با سلف کامپلکسیتی اومدند، درسته که فشار بیشتر تحمل میکنن، هم به وظایف مادری برسم، هم به وظایف رشته کاریم برسم، ولی وقتی تو یکیش آسیب میبینن، اون یکی میتونه جبران کنه و شناور نگرشون داره. پس اینم نکته قشنگیه که بهش توجه کنید. شاید این مزیت باعث شده که، و این حالا بعضی میگن خب پس چه کار بکنیم چه کار کنیم، یه پیام ساده: اگر شما جز آقایونی هستی که احساس میکنی داری تنشین میشی، داری پناه میبری به بازی کامپیوتری و ماریجوانا و گل و اینا و احساس میکنی انگیزه نداری، ببین سلفت چند تاست. آیا سلفهای متعدد تونستی، خیشتنهای متعدد، خودهای متعدد، ایگوهای متعدد برای خودت تعریف کردی، یا اینی که نه یه دونه موندی؟ اگه فقط فکر میکنی همه چیت، تمام باورت، هویتت اینه که مثلا دانشجوی فلان رشتم و بعد از اون رشته خوشت نیاد یا نتونی تو اون رشته ادامه تحصیل بدی، همه چیت پنچر میشه و سقوط میکنی. و به همین دلیله که شاید یه دلیلی که آقایون دارن تو این رقابت ها آسیب پذیر میشن این باشه و باید به کامپلکسیتشون، یعنی اینقدر فکر نکن مثلا من شاگرد اول فلان دانشگاه هم، شاگرد اول، کنارش یه ورزشکار خوبم هستم، کنارش یک برادر خوبم هستم، کنارش یه پدر خوبم هستم، یه همسر خوبم هستم و این داره دنیای من رو تامین میکنه. باز یافته قشنگ دیگری که تو مطالعات نشون داده اینه: محله ها در سرنوشت پسران بیشتر تاثیر اومده. دیده اگر محله افت بکنه، مثلا دیدین میگن محله جرم خیز، محله نمیدونم اینجا یه جا عضوم لاتخونه شده، اینجا همه بابا معتادن، همه محله بدیه، اصلا آدم ها خیلی چیز شدن، اگر شما پسر بچه دارید از این بیشتر تأثیر میپذیره تا دختر بچه. در صورت که افراد به صورت غریزی فکر کنن اونوریه، بعد بابا تو این محله ما دخترمون رو، چون دخترام هست که اونقدر به محله اتصال عاطفی پیدا نمیکنن یا درگیر نمیشن. این پسران که دوست دارن بزنن تو کوچه، با بازی بکنن، تو محوطه باشن، حالا چه بیولوژیک نگاش کنیم چه فرهنگی، در واقع این هست و این باعث میشه از اون آسیب پذیرتر باشن. باز یه پیامی که داره اینه: اگر پسر دارید و پسرتون داره این افول رو نشون میده، عوض کردن محله و رفتن به محله بهتر خیلی بیشتر کمک خواهد کرد و دختر خانم ها کمتر توی اون محله ها آسیب خواهند دید، اونا راه خودشون رو خواهند رفت. باز چرا این افول رو شاهد هستیم؟ میگن محله های حاشیه نشین در دنیا رو به افزایشه و چه بسا اینا هستن که دارن اون گروه مردان سرخورده رو ایجاد میکنن. مال یه محله هستن، تو اون محله همه انگیزه خیلی درستابی برای کار و درس و تحصیل ندارن، دنبال دراگن، دنبال موادن و رفتارهای اون گونه. خب در ادامه به کتابی اشاره کرده، میگم وقتی این اشاره های متقابل رو میبینم یه مقدار خودم هم دلگرم میشم که پس مسیرهایی رو که رفتم یا بعضی چیزهایی رو که خدمتتون معرفی کردم درست بوده و اونم مرگ های ناامیدیست. فکر کنم ترجمه هم شده اخیرا، Death of Despair، و یادتون باشه گفتم آن کیس و انگوس دیتن برنده نوبل اقتصاد این کتاب رو نوشته بود و اشاره کرده بود که در قسمت‌های از جامعه آمریکا، اروپا و بقیه دنیا ما شاهد افزایش پدیده‌ای هستیم به نام مرگ‌های ناامیدی، Death of Despair. مرگ‌های ناامیدی چیه؟ خودکشی، اووردوز بر اثر مواد مخدر و سیروز کبدی بر اثر مصرف سنگین الکل. یعنی مصرف مرگ بر اثر الکل، مرگ بر اثر مواد مخدر و خودکشی. به اینا میگن مرگ‌های ناامیدی. و چیزی که شاهد بودن اینه که مرگ‌های ناامیدی به ویژه در مقطع سنی میان سال 45 تا 54 سال به طرز عجیبی تو بعضی لایه‌های جامعه رو به افزایشه. مثلا تو 1990 در بیان سفید پوستان آمریکا 30% هزار بوده. یعنی 30 نفر به ازای هر 100 هزار نفر در سال به واسطه یکی از اون سه تا پدیده میمردند. یعنی خودکشی، سیروز کبدی یا اووردوز با مواد افیونی. در صورتی که تو 2017 شده 92% هزار. 3 برابر شده. اینو بگیرید، این نکته جدیه. من فکر میکنم هر روشن فکر اجتماعی باید به این فکر کنه. باز در اسلاید 43 ما این رو داریم. شاهد این هستیم. میبینید که اونایی که دانشگاه نرفتند، اونایی که تحصیلات عالیه ندارند، به سرعت مرگ‌های ناامیدیشون از سال 1990 در حال افزایشه. این همونیه که بحران مردان و همچنین این مسئله‌ای که ریچارد ریوز بهش میگه و تو کتابش به اینم اشاره کرده، خیلی به این کتاب ارزش گذاشته و این کتاب رو جزء پژوهش‌های خیلی مهم دونسته. کارهای آنگوس دیتن و آن کیس، همسرش، زن و شوهر هستن. پس چیزی که هست میبینی دنیا داره اینجوری میشه. اینو بخوام براتون ترسیم بکنم، باز یه اسلاید دیگر رو نگاه کنید. مردانی که تحصیلات عالیه ندارند و داره مرگشون بیشتر میشه، ناامیدیشون بیشتر میشه، سرخوردگیشون بیشتر میشه و اون بقیه ثابت مونده، اونا مشکلی ندارند. و باز میبینی مسئله بیمار بودنشون، احساس بیماری باز تو اون گروه داره زیاد میشه. فقط پس مرگای ناامیدی نیست، اصولا سلامت عمومیشون دچار اشکاله و حتی مقداری که اینا احساس درد بدنی دارند. شما نگاه کنید، باز اونایی که تحصیلات عالیه دانشگاهی داشتند، شغلهایی بهتر دارند، حتی بدنشون کمتر درد میگیره در مقایسه با اونایی که این رشته ها رو شغل بالاتر ندارن، درآمد پایین تر دارن و جزء لایه های محروم تر هستن. پس نگاه کنید، باز یه خلاصه براتون بگم، یه جور خودم هیجان دارم این برای شما جا بیفته، چون وقتی با این ذره بین بهش نگاه میکنیم یه چیز خیلی قشنگیه که دنیا داره به دلایلی که نمیدونیم هنوز اینجوری میشه که خانوم ها خوشبختانه دارن حرکت میکنن به سمت مشاغل پردرآمدتر با تحصیلات عالی تر، ولی مردا دارن دو دسته میشن. یه دسته اقلیت یا اقلیت نسبتاً زیاد، مثلا 40% اینا که درآمد بهتر دارن، شغلاشون رو از دست ندادن، انگیزه دارن، پشت کار دارن، دارن درآمدشون روز به روزم بیشتر میشه، اینا دارن پا به پای خانوم ها حرکت میکنن، اینا معمولاً به جریان‌های لیبرال نوگرا رأی میدن، از سنتگراها محافظه‌کارا دوری میکنن و خیلی با فمینیستا مشکل ندارن. و در مقابل شما یک توده 60-70% داری از مردایی که دارن جا میمونند، نه تنها جا میمونند، دارن تنشین میشند. و این یه روند جهانیه، منتها در کشورهای غربی خیلی بیشتر داره خودشون نشون میده. ای کاش ریچارد ریوز عمیق‌تر به این پرداخته بود، ولی نپرداخته. مثلا اون شغل‌هایی که گفتم روبوتیکس داره جاشو میگیره یه دلیل دونسته، محله‌های بد رو یه دلیل دونسته، ولی عمیق‌تر نرفته. و این گروه تنشین شونده دارن متراکم‌تر میشند. و چرا اهمیت داره این کتاب؟ میگه این گروه رو باید فکری براشون بکنید. مرگ داره زیاد میشه، این به تبع اون ممکنه افزایش ناآرامی های اجتماعی رو دامن بزنه در حاشیه شهرهای ثروتمند. کتابی هست Death of Europe، مرگ اروپا، داگلاس موری نوشته و جالبه اشاره میکنه که این اروپا رو زمین خواهد زد، باید مواظب باشید. آیا همین وقایعی که مثلا الان ما شاهد اون هستیم در شهرهای مثل پاریس و اینا اتفاق میفته از این برگرفته؟ یه ذره باید بهش فکر کرد. و این چرا داره افت میکنه؟ چرا ما کاری نمیتونیم بکنیم؟ ولی تا اینجای کار خوبیش اینه که میگه ببین تقصیر این نیست که خانوما دارن دانشگاه میرن یه زمانی 4% وکیل بودن، الان 40% وکیلن. این نیست، یه اتفاق دیگه داره براشون میفته. ولی هرچی هست این اتفاق باید جدی گرفت، چون این در آینده به ناآرامی ها دامن میزنه، به گروه های افراطی دامن میزنه، به جریانات تند محافظه‌کار دامن میزنه که خشم توشون جمع شده و این خشم رو به ویژه به خانوم های موفق نشون خواهند داد، به اون آقایون موفق نشون خواهند داد و این حس خواهند داشت آها شما رفتین زندگی راحت دارین چی دارین و ما داریم هی افت میکنیم. و البته تقصیر خودشون هم نیست دیگه، میدونی وقتی ما داریم اینجوری نگاه میکنیم باید یه تحلیل جهان شمول بکنیم که چرا داره این اتفاق میفته. حالا تو کتاب ریچارد ریس بهش نپرداخته، ولی مثلا اون دانیل ساسکین بهش یه اشاره کرده بود، شاید ماهیت کار داره اینجوری میشه. یا اگه یادتون باشه من کتابهایی رو معرفی کردم خدمتتون و یه پدیده ای رو نام بردم winner take all، برنده همه را میبرد. نکنه اونه، نکنه جامعه داره به سمتی میره که یه سری برنده داریم دارن همه چی رو میبرن و یه اکثریتی داریم که بازنده، منتها این برنده و بازنده تو گروه های مردان پررنگ تره. یافتش اینه، به دلایلی تو خانم ها اونجوری نشده که برنده همه را میبرده، ولی ما تو جریان مردان یه مردانی داریم فوق العاده موفق با ثروت‌های عجیب نجومی، قدرت اجتماعی، رفاه بالا و حتی طول عمر افزایش یابنده و حتی این اسلاید رو نگاه کنید، حتی درد بدنی کمتر. میگه ماشاءالله ببین به این سن رسیده، یه دونه آخ نمیگه، یه قرص نمیخوره، تمام مفاصلش سالمه، بدنش سالمه، هنوز تو این سن داره سرزنده است، نمیدونم دلش زنده است، حتی فعال از نظر جنسی و اینا. و بعد یک سری رو داریم که اون پایین دارن هی بیماری نشون میدن، به سمت مواد میرن، بی انگیزگی پیدا میکنن، درس دوست ندارن بخونن، سرخورده هستن، خودکشی میکنن و اینا دارن گروه های متراکمی رو تشکیل میدن و اینا دورور اون سیاست های جمع میشن که آره میخوام آبجومو بخورم، اصلاً هم نگر دارم، نمیدونم آچارم هم دستم باشه و به کسی میرم رأی میدم که این ارزش های منو دنبال بکنه و اگه خوشت نمیاد برو کنار. یعنی این به قطبی شدن جامعه منجر میشه. اگر فرصت ندارید کتاب مرکای ناامیدی رو بخونید، یک مرور به روز و قشنگی تو Annual Review of Sociology، مرور سالانه جامعه شناسی نوشته شده و یکی از نویسندگانش آقایی به نام الیاس نصرتی که کارهای خیلی خوبی ارائه داده، از اسلو نروژ هست. حدس به احتمال زیاد اینه که ایشون هموطن خود ما باشه، حالا کسی اگر میشناستشون ممنون میشم اطلاع کنم، ولی مقالات خیلی خوبی در این زمینه داره که آره این داره چی میشه، یه سری مرد ها دارن به اون سم میرن، اینا درد بدنی دارن پیدا میکنن، مشکلات روانی پیدا میکنن، سرخورده میشن و رگه هاش رو شما تو نوجوانانتون میبینید و یکی از علائمی که اینا دارن نشون میدن همین مسائل روانی است. ابتدای کار حس میکنن که مثلا من ADHD ام، درسته که نه انگیزت داره میاد پایین، حس میکنی بازار به نفعت نیست، جو به نفعت نیست، سیستم به نفعت نیست، در واقع به قول چیز اون odds علیهته و همین دلیل خودتو مسئول میدونی، یه همش فکر میکنی لابد من ADHD هم، خانواده ها فکر میکنن این چون همش دنبال حشیشه، چون همش سرش تو گوشیشه اینجوریه، ولی به نظر میاد این ریزشه داره اتفاق میفته و ای کاش بشه کاری براش کرد. خب باز نگاه میکنیم این شکاف تو درآمد هم خیلی داره خودشو نشون میده. یعنی ما شاهد این هستیم یه دسته از آقایون دارن درآمدشون روز به روز بیشتر میشه و یه درصد زیادی از آقایون هستن که درآمدشون داره افول میکنه. یعنی وقتی نگاه میکنیم این دو شاخگی داره تو دنیا اتفاق میفته، در آمریکا و انگلستان و کانادا پررنگتره و داره سرایت پیدا میکنه به استرالیا، ایرلند، بقیه اروپا و کشورهای منطقه ما. خب پس بکنم حتی جنبه های بالینی هم داشت براتون اگه خوب دعا کردن، نه پس همه چی رو نندازین گردن صفات فردیتون، اون طبقه یه طبقه آسیب دیده‌ایه، باید یه فکری براش کرد و اتفاقا همه این رو بیاین مدیکالایز کنیم، اون گونه که لئونارد ساکس خیلی قشنگ میگه مدیکالایز یعنی پزشکیش کنیم، برو ببین مشکلش چیه، برو پیش دکتر، برو پیش روانپزشک، برو ریتالین بخور، شاید ADHD داری. خب البته بعضی‌ها رو ADHD دارن، هیچ انکار از اون نیست، ولی خیلی از اینا دارن اینجوری میکنن، اون سرخوردگی اجتماعی، اون افولشون رو دارن اینجوری میبینن. پس نه پزشکیش کنیم، نه تقصیر خانم ها بندازیم و رشد موفقیت خانم ها، این نکته مهمیه. باز برای اینکه کتاب جذاب بشه اجازه بدید من یه حواشی که تو کتاب هست رو هم خدمتتون بگم. مثلا میگه پا به پای این قضیه، این ادعای ریچارد ریوزه، ولی شواهدش خیلی متقن نیست، بیشتر به نظر من میاد نقل قوله، انکدوته. میگه در کنار این افول اون بخشی از آقایون و جایگزین شدن خانم ها در این محور، یک سنت یا حرفه یا آموزه هایی داره پررنگ میشه به نام پیک آپ آرتیستس. اینم جالبه، میگه اون لایه هایی که دارن نزول میکنند، خب میبینی بعضیاشون گفتیم دیگه ول میکنن، میخوان راهب بشن، سرخورده میشن، به مواد پناه میبرن، به بازی های کامپیوتری پناه میبرن، یه عده دیگه وارد روابطی میشن که به نظر میاد که سعی دارن اون جایگاه خودشون رو با نوعی تقلب و فریب نگه دارن. پیک آپ آرتیست یعنی چی؟ یعنی هنر فریب دادن خانم ها. پیک آپ هم میدونه دیگه، یعنی اون اصطلاحی که مثلا میگن طرف مخش رو به کار گرفته، مخش رو زده، اونم بلند کردن و اینا، و این هنریه که میگه تو اون لایه داره پررنگ میشه. اینم خالی از لطف نیست یه نگاهی بهش بندازیم. مثلا اومده دیده کم کم تو اون گروهی که دارن ترد میشن یه احساسی پیدا شده، یک روشهایی پیدا شده که ما چجوری بخوایم هنوز جایگاه مردانی خودمون رو حفظ بکنیم و بتونیم شریکای جنسی به دست بیاریم، و یه سری خورده تکنیکایی تو بازیاشون پررنگ شده. پس اگه شما دیدین یه لایه‌هایی تو اجتماع دارن این کارا رو میکنند، به نظر میاد این فراگیر جهانیه. باز برمیگرده به عوض شدن چشمانداز. یعنی دیدن خیلی از اون افراد پیش میکنن که اون مسیر معمول که برو درس بخون، کار بکن، بیزنس خوب دنبال بکن، حرفه خوب دنبال بکن، به جایگاه اجتماعی برس و اون موقعیت خودت رو تثبیت بکن رو دیگه نمیتونند فراهم کنن، با میانبرهای فریبکارانه دارن در واقع این میرن جلو. و یه سری از اینها توی شبکه‌های اجتماعی خیلی پررنگ شده. اینا رو بهش میگن the game یا pick up artistry، هنر مثلا فریب دادن خانوم ها. مثلا چند تا اصطلاح رو این تو گفته، مثلا نگینگ یعنی این که به طرف یک، مثلا مثال میزنم، فرد رفته فرض کن لباس جدیدی خریده، موهاش رو تغییر حالت داده، رنگ کرده، کوتاه کرده، آرایشش رو عوض کرده، اینا اینجوری اعتماد به نفسش رو خراب بکنی که بگی اینجوری کردی، اون قبلیه که خیلی بهتر بود، اون قبلیه خیلی بیشتر بهت میومد. ببین نه تنها سرزنشش نکردی، نگفتی که بده، ولی میگی اون قبلیه بهتر بود. میگفت مثلا عمدن این کار رو بکنید که اعتماد به نفست پایین شه. ببین اساس این پیک آپ آرتیست یعنی اینه، یعنی من حس میکنم جایگاه من داره در مقایسه با خانم ها میفته، پس من باید برای اینکه جایگاهمو حفظ کنم بیام بالا شروع کنم به اینا ضربه زدن، یه جوری حالشون رو بگیرم. مثلا رفتی فلان چیزو خریدی، اون قبلیه که خیلی بهتر بود، چرا اینجوری شدی، چرا مثلا چاق شدی، یه جور اعتماد به نفسشو خراب کنیم، چون اون داره جلو میره و این باعث شه که من اون برتری اون رو خراب کنم. یا مثلا یه چیزی دارن میگن مبادا گیر وانایتس بیفتی. وانایتس یعنی یکی بودن، یعنی روی یه نفر هیچ وقت تمرکز نکن، سعی کن تعداد متعددی آدم رو به عنوان حالا جذب کردن، به عنوان شریک روابط اینا انتخاب کنی، چون اگر گیره یه دونه بیفتی خب آسیب پذیره دیگه، اون جایگاه سنتی مردسالارانه داره افول میکنه، پس در نتیجه مجبوری جاهای مختلف سرمایه گذاری کنی و مبادا گیر عاطفی یه نفر بیفتی، چون آسیب پذیرت میکنه، چون جایگاه قدرتی سابق رو نداری. یا اصطلاح نام بردن AFC بر وزن KFC. AFC میشه Average Frustrated Chump، یعنی مرد سرخورده متوسط. میگه اونایی هستن که خب درآمد خوب ندارن، موقعیت اجتماعی خوب ندارن، فیزیک بدنی خوب ندارن، جذابیت ندارن، و اینا اونایی هستن که شریک جنسی گیرشون نمیاد، شریک عشقی گیرشون نمیاد، و باید در واقع بیان از این تکنیک ها یاد بگیرن، چون مرتب داره جایگاه اجتماعیشون افول میکنه. یا مثلا بهشون گفتن که قانون 3 ثانیه 3 second rule، که تا احساس کردی فرصتی هست بتونی از کسی مثلا پیامی بدی یا سعی کنی رابطه ای رو باشون برقرار کنی، شروع دوستی باشه، 3 ثانیه فرصت داری، بخواد من نومن نکن. اگه تو جمعی دیدی هست کسی هست، مثلا برای آقایون داره میگه دیگه، برای AFC ها میگه، باید صاف بری جلو و شروع کنی حرف بزنی. اگر تو اون 3 ثانیه اول اقدام نکردی، اون فرصت رو فراموش شده بدون و دیگه خیلی کار بهش نداشته باش. میگم یعنی جالبه، میگه یک نوع ادبیات شاید زن ستیزانه داره پررنگ میشه در اون گروه ها، که شامل اینیه که تا میتونی برو بهشون حالا پیام بده تا میتونی مثلا به هر کی میرسی توی پیویش براش پیام بده و درنگم نکن، تو 3 ثانیه اول یه چیزی بگه و آوتکام ایندیپندنس کاری نداشته باش که از شما خوشش میاد یا نه، همینجور شلیک فراگیر بکن تا اینکه بتونی کسی رو پیدا کنی و الا اینسل خواهی شد، یعنی از اون مجردای ناخواسته خواهی موند. سعی کن اعتماد به نفسشون رو خراب کنی، سعی کن به نوعی در واقع نذاری که احساس کنن که کم آوردی و از این چیزایی که بتونی یک شوآف داشته باشی و اثر کنی. این رو جالبه استنادش به کارهای خانومیه به نام کلاریس تورن که این یه خانومیه که میگه من رفتم لابلای این پیکاپ آرتیست ها و تکنیکاشون رو نوشتم و تو این کتابش کانفشنز اعترافاتش داره. ریچارد ریوز معتقده که پا به پای اون افول، مرگ‌های ناامیدی، سرخوردگی، نوعی شکل گرفتن این رفتار رندانه یا رفتار مزورانه هم در اون لایه‌ها داره شکل می‌گیره. که در واقع اینی است که من البته یه ذره با این دیده شک نگاه می‌کنم، مثلا اینی که از قبلم بود، یعنی دستمایه‌های این فریبکاری این طبقات که یه جوری خودت رو متمول‌تر از اونی که هست نشون بدی، خودت رو موفق‌تر نشون بدی به این امید که بتونی تومه هایی رو جذب بکنی، و تومه ها منظورم از جنس مخالفه، و میگه این خیلی داره فراگیر میشه چون احساس میکنن دیگه با روش های سنتی و معمول که داشتن شغل و زندگی خوب و جایگاه اجتماعی دیگه نمیتونی شریک زندگی پیدا بکنی، پس باید از این روش های حقوق بازانه در واقع تبعیت بکنی. خب تا اینجای کار بخشای از کتاب رو براتون پوشش دادم، ببینیم دیگه چه چیزهایی رو کتاب داره. الان 1:30 شد. اگر خسته نشدید ادامه بدم. البته خودتون میتونید هر جا خواستید این آفلاین دیگه متوقف کنید و ادامهش رو ببینید. یک پدیده دیگه رو در یکی از فصول بهش پرداخته. رد شرتینگ. جزء راهکاراشه. منتها میگم ریچارد ریوز هم به نظر من با وجود اینکه کتاب مرگ‌های ناامیدی رو نقد میکنه، به مقوله اون لایه های آسیب پذیر میپردازه، ولی راه حلایی که ارائه میده خیلی راه حل های عمیق و فراگیر اجتماعی نیست. میدونی مثلا اون که چرا بخش عمده‌ای دارن در جا میزنن، درآمدشون بالا نمیره و افول میکنن و به سمت جریانات محافظه‌کار میرن. اینم البته اشاره میکنه که رشد اون سیاستمداران محافظه‌کار در سالهای اخیر بخشش این پدیده بوده. امثال همون دوترته و رجب طیب اردوغان و اینا این سرخورده ها دارن اسم میکنن که خب ما رشدی نکردیم و خیلی ساده میندازن گردن اینکه خانم ها رشد کردن و اون آقایونی که لیبرال بودن رشد کردن، در نتیجه شما بیاین به ما رای بدید، ولی به اون قسمت خیلی نمیپردازه. به نظر من ریچارد ریوز یه مقدار محافظه‌کار عمل میکنه و خب انتظاری هم ازش بیشتر از این نیست، سیاستمدار در واقع تغییر ایجاد کن در جامعه خودش نیست. اقداماتی که توصیه میکنه سبکتره، ولی من به بعضیاش اشاره میکنم. یکی از چیزهایی که میگه رد شرتینگه. رد شرتینگ رو باید یه جوری به نظر من بهش فکر کنیم. رد شرتینگ اصطلاح از کجا میاد؟ این لغت وارد اون ادبیات علمی خارج شده. رد شرت به افرادی میگفتن که توی تیمهای بازی یعنی رو نیمکت میشینه، ذخیره است، پیرن قرمز، جرسی قرمز میکرده تنش، یعنی این که من الان این دوره بازی نمی کنم، من تو ذخیره هستم، بذار یه عده دیگه بازی کنن، فعلا من استراحت میکنم. و این الهام گرفته از اون کتاب مالکوم گلادوله و اشارش بر اینه که اساس حرفش اینه، میگه پسر بچه ها از نظر خیشتنداری و بلوغ هیجانی و قدرت خیشتنداری تکانه‌ای نسبت به دختر بچه ها عقب ترند. یعنی مثلا یک دختر خانم 15 ساله بهتر میتونه هیجان خودش رو کنترل کنه تا یه پسر 15 ساله. و البته منشأ این قضیه رو بیولوژیک میدونه، زیستی میدونه. حالا این دستمایه بخشیه که من تو این کتاب باید بهش بپردازم. و به همین دلیل میگه چون با تأخیر صورت میگیره، اگر شما نگاه کنی یه پسر بچه مثلا 7 ساله در مقایسه با دختر بچه 7 ساله بیشتر نشانه هایی از پرتحرکی، عدم تمرکز، عدم توان یه جا نشستن، عدم کنترل هیجاناتش داره و این ریشه داره در بیولوژی، در تستوسترون، در مغز مردان. و به همین دلیل پیشنهاد داده که یه راه برای خانواده ها میتونه این باشه که اگر پسر بچه دارن پسر بچه‌شون رو یه سال دیرتر بذارن بره مدرسه. و حتی گفته بود، من حتی این پیشنهاد رو کرده بودم که سن تحصیلی برای پسرها رو یه سال ببرن بالا که اون یه مزیتی پیدا بکنن از نظر کنترل تکانه و علائم ADHD و این کمکشون بکنه که بتونن توی این رقابت یه مقدار دوباره خودشون رو باز بیابن. یعنی میگه توی دبیرستان یه دلیلی که این دخترها از پسرها جلوتر میفتن اینه که خب از نظر کنترل تکانه و مسئله ADHD جلوترند و این به دلیل مغز زنان مردان است. و اگر پسرها یک سال دیرتر میرفتن مدرسه، اونا هم میتونستن اون کنترل تکانه رو داشته باشن، دعوا نکنن، از کلاس اخراج نشن، سر جلسه امتحان همش وول نخورن، سر کلاس توبیخ نشن و اصطلاحاً ردشرت تنشون کنید دیگه. یعنی یه سال بذارید دیر برن مدرسه و وقتی میرن مدرسه اونایی که ردشرت دارن خب یه ذره قدشون نسبت به بقیه هم بزرگتر خواهد. اینو گلدول اشاره کرده که اونایی که ردشرتن یه سال دیرتر رفتن مدرسه تو تیم‌های ورزشی خیلی میدرخشن دیگه. چون شما فکر کن مثلا بچهای پنجم دبستان رو داری، اونی که یه سال از بقیه بزرگتر باشه خب تو زمین ورزش گنده‌تره، قدرت بدنی بیشتری داره، به ویژه اگر محلی بروغش باشه، یه تفاوت چند سانتی با بقیه داره و میتونه عملیات روانی و خیشتنداریش پررنگ‌تر باشه. البته نقطه‌ای کرده مثلا بعداً آینده شغلیشون چی میشه، مسئله رسیدن به سن قانونی یعنی 18 سالگی که میتونن داوطلب بشن که دیگه ادامه تحصیل ندن چی میشه، بکنم برای ایران باشه مسئله سربازی خواهد بود. ولی چیزی رو که اشاره کرده اینه که حدود 6% بچه‌ها در خارج ردشرت میشن توسط والدینشون. یعنی والدین میگن یه سال گذاشتیم دیر بره مدرسه، یه ذره بزرگ شه، از ذره عاطفی قوی تر شه، مقاوم تر شه، از ذره جسه‌ای قوی تر شه. و یافته ها این بود که اینا معمولا بهتر میشن و اون مرگ‌های ناامیدی، اون بلاهایی که سر دیگران میاد سر اینا کمتر میاد. ولی فکر میکنم این یه پدیده جدیه، به راحتی نمیشه توصیه کرد بچه‌تون یه سال بذاره دیر بره مدرسه که کمتر اون سرخوردگی‌ها رو داشته باشه، کم بهتر بتونه با هیجاناتش مبارزه کنه. ولی اجازه بدید اون منابع علمیش رو بیشتر مطالعه بکنیم. باز چیز دیگه‌ای که اشاره کرده، میگم توضیحاتی که میده تا حدی قابل اجرا هم هست، توضیحات کلان کشوری نمیگه، سیاست‌های کوچیکه، مثلا پسر بچه‌ها به ویژه اونایی که در معرض خطرن رو یک سال دیرتر بفرستیم مدرسه. یا باز چیز دیگری که متوجه شده اینه، داشتن معلم مرد ابتدایی کمک میکنه که رول در واقع الگوی مردانه تو پسر بچه‌ها وجود داشته باشه و اینها به اتکا به اون آقا معلمی که خیلی همچین شیفتش میشن یه مقداری اون انگیزش هاشون برگرده. باز شواهدی رو نشون داده که داشتن الگوی مردانه مقتدر قوی و منضبط برای بچه‌های دبستانی و نوجوانان راهنمایی کمک می‌کنه کمتر دچار اون سندرمایی بشن که خدمتتون گفتم، یعنی اون احساس سرخوردگی و ناامیدگی و ناامیدی و بی‌انگیزشی و رفتن به مواد و خیال اینکه ADHD دارند. و اومده دیده روند در غرب به ضرر اینه. مثلا در آمریکا در مقطع ابتدایی 89% معلمین خانم هستند. و بازم اینو میگه و منم قبول دارم که اصلا معنیش این نیست معلمین خانم ناکارآمدتر و ضعیفتر از آقایونن، بلکه میگه پسر بچه‌ها یه رول مردانه هم اونجا لازم دارند، یه ذره ابهت آقا معلم بگیرتشون، ابهت فیزیکی بگیره و چه بسا ورزشکار باشن. منم این رو توی شواهدی دیدم، نوجوانانی که الگوی مردانه فیزیکی دارند کمتر دچار اون سندرم‌های ناامیدی میشن. پس دوستان عزیز، خانواده های محترم، ممکنه شما از کنی نوجوان 17 سالتون ول کرده، تو خط بازی کامپیوتر، حشیشه، درس نمیخونه. لزومن ترک حشیش و ترک بازی کامپیوتر رو نمیدونم فرستادنش به مرکز درمانی کمکش نمیکنه. میگن یه الگوی فیزیکی مردانه تو زندگیش باشه، مثلا یه بدنساز، یه جودوکار، یه کسی که ماسکولینیتی، مردانگی عضلانی داره و این یه جوری به اون متکی شده، از این خوشش میاد، مربی باشگاهمونه، معلممونه. حالا معلمین ورزش تا حدی این کارو میکنن، ولی تو ابتدایی و اینا میبینی بیشتر معلمین، حتی نگاه کنید تا مقطع دبیرستان الان تو کشورهای غربی بیشتر خانم هستن. میگه اینا خوب درس میدن ولی اون رول رو ایفا نمیکنن، به ویژه اگر در خانوادهش هم این رول ایفا نشده، یعنی پدرش حضور پررنگ نداره، داشتن یه ذره مردانه، شبه مردسالار، اونایی که مردسالاری توکسیک نه بلکه ملایم دارن، به نظر میاد کمک کننده است. خب تا اینجای کار بخشایی از کتاب رو پوشش دادم، ولی همه ی کتاب روی یک اصل سواره و یک پیشفرض داره. اونم اینه که آیا تفاوتهایی که در مغز زنان و مردان وجود داره ذاتیه یا نه. ریچارد ریبز، مایکل شرمر، جوردن پیترسون، همه اینها میگن بله، قاطعانه ما تفاوت مردانه و زنانه داریم. و در واقع تمام پیشفرضشون رو برای بقیه مطالبشون روی این استوار میکنند. اجازه بدید من بعد از یک وقفه چند دقیقه راجع به این مبحث صحبت کنم، چون من فکر میکنم اگر شما علاقمند به مباحث روان هستید، به ژنتیک، به روانشناسی، به زیستشناسی، باید این سوال رو پیش خودتون جواب بدید. و حتی من یه دونه گراف اینجا گذاشتم که باید به قول معروف با خودتون ببینی چند چندی این رو جواب بدی که شما خودت چی فکر میکنی؟ آیا فکر میکنی تفاوت‌های ذاتی در مغز مردان و زنان وجود داره یا نه؟ چون اینکه چقدر این تفاوت ذاتیه و چقدر با محیط قابل اصلاحه، تبعات خیلی زیاد درمانی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی داره. اگر شما باور داری یک تفاوت‌های بنیادین وجود داره، مثلا پسر بچه‌ها دیرتر کنترل تکانه پیدا می‌کنن، به همین دلیل خب تو 18 سالگی تو کنکور عقب می‌افتن دیگه. اون زمانی که دخترها فرصت مطالعه دارن، میتونن تمرکز کنن، اینا در حال جنب و جوش و عدم تمرکزن. و وقتی تو این مقاطع اصلی و کلیدی عقب می‌افتن، اون ماتیو افکت یادتونه؟ اون عقب افتادن همینجور تسری پیدا میکنه و شاهد انبوهی افراد هستیم که نمیتونن رقابت کنن. در مقابل ممکنه ادعی اینو بگن هیچ تفاوت ذاتی تو مغز مرد و زن وجود نداره، اینا ساخته فرهنگه. مردا بیشتر جنب و جوش دارن، کمتر یه جا میشینن، برای اینکه جامعه پدر سالار به اینها بیشتر اجازه میده. خیلی بد نمیدونه که مثلا وول زیاد بخورن یا بزنن تو خیابون، ولی دختران رو خیلی کنترل شده تر بار میاره. پس این کمکی نمیکنه اینکه بخوایم این مسئله رو به رسمیت بشناسیم و روش سیاست گذاری کنیم. عجیبه، من هر چقدر این کتاب ها رو میخونم، حالا کتاب هایی هست که در ادامه بحث خدمتتون معرفی خواهم کرد، به نظر میاد ما به یه سوال طلایی میرسیم که آیا تفاوت زیستی در مغز مردان و زنان وجود داره یا نه؟ و حتی اگه فرض کنیم وجود داره، شدتش چقدر؟ یکی مثل جوردن پیترسون معتقد خیلی زیاده، معتقد این تفاوت اینقدر زیاده که اگر شما بخوای خانم ها رو بیای مدیر عامل شرکت های خیلی موفق بکنی، هم به اون شرکت آسیب میزنن هم خودشون آسیب میبینن. برای همین این شغل برای شما ساخته نشده، دنبال بیزنسمن اونجوری رفتن نشید، این آسیب میزنه بهتون. یا همین آقای موری، که نه داگلاس موری، این در واقع موری دیگر که اینجا هنری موری، چارلز موری که کتاب Human Diversity رو ازش داریم، این واضحاً معتقده که بر اساس بیولوژی خانم‌ها باید نقش خانواده محور داشته باشن و آقایون باید نقش کار محور داشته باشن، و اگر شما بخوای اینو خرابش کنی، شما شاهد آسیب‌های روانی و اجتماعی خیلی عمیق خواهی بود. سؤال طلایی اینه، این جمله چقدر مبنا داره؟ اجازه بدید من جریان شناسی این رو که متصل به این کتاب هست و کتاب روی اون سواره، بعد از یه وقفه خدمتتون ارائه بدم و کتاب‌های رو هم خدمتتون معرفی کنم. و بازم میگم تصمیم گیری رو به عهده خودتون میذارم، شواهد دو طرف رو گوش بدید و ببینید چیه. ولی این رو من قبول دارم که اینکه بپذیریم کدامش هست تبعات جدی داره، یعنی تبعات جدی اجتماعی، فردی، روانی و خانوادگی خواهد داشت. تا ادامه بحث. Fair enough.